خانه شماره 13.
اکنون که نوروز آرزوهای کهن را از نو جوان کرده است، دل را خواهش آسایش کردن بر طرف چمن و زیر درختان است. باغ ارم و جام جهان نمای جم برباد رفته است، اما تاک عصاره یاقوت رنگ خیش را دریغ نمی دارد و داوود مهر خاموشی بر لب زده است. لیکن هنوز بیا و در این موسم گل جام می پر کن که وقت درگذر است و پیمانه عمر چه شیرین و چه تلخ، چه در بغداد و چه در بلخ، عاقبت پر خواهد شد. این آمدن بهار و رفتن دی هزاران جم و کی را به خاک افکنده است و ای بس گل رعنا که در این باغ شکفت و کس ندانست به کجا رفت. در حالی که گروهی به کار دنیا مشغولند و جمعی به کار دین، منادی بانگ میزند که راه نه آن است و نه این. همه آنها که در کار دو دنیا بحث کرده اند باد پیمودند، چون همه را از جواب سؤال خیش عاجز یافتم. لب بر لب کوزه بردم تا سر پیدایش این بحر وجود را از او بپرسم. او هم به زبان حال گفت می نوش که چون شدی نمی آیی باز. شنونده خانه شماره 13 هستید. خیلی خوش اومدید. همچنان با شما هستیم، همچنان هنرمندان بسیاری با ما همراه خواهند بود. خانم گوگوش رو داریم ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران که برای شما از آلبوم آخرش 21 میگه. حرفای شنیدنی بسیاری رو با خانم گوگوش در میون گذاشتم. رها اعتمادی رو داریم باز هم از آلبوم 21 میگیم و از حواشی ترانه ها و دنیای موسیقی، و شهریار غنبری با ماست تا درباره آلبوم خودش بگه که این آلبوم هم بسیار شنیدنیه و بسیار حرفهای نابی درش هست که در موردش بحث خواهیم کرد. از سینما هم غافل نیستیم. بذارید همه مهمونا رفته رفته میان و به ما میپیوندند. فراموش نکنید @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام، کوروش و احمد، یکی از ساری و دیگری از تهران، خواسته بودن ترانه بهاری از عارف رو پخش کنیم براتون. پس میشنویم با هم ترانه ای بهار آخر کجایی.
چشم پر از غم نمیشه غمش دمی کم، عشق اون مثل یه دریا، غم اون قده عالم، غم اون قده عالم. ای بهار بهار کجایی، یا باز منو صدا کن، چشمای بارونیم رو از زمستونا جدا کن، از زمستونا جدا کن. ای بهار دلا گرفته، عمریا موندن بیلونه، از سفر پرستوها شاخه ها رو ریون، آسمون ابری و تیره، چشم ابرا همه گریون، دیگه حتی یک پرنده روی شاخ نمیخونه، نمیریزه بید مجنون، زلفاشو دیگه روشونه، زلفاشو دیگه روشونه. ای بهار مهربونی، این زمستون که سیاهه، هرچی داشته رنگ خوبی تو سیاهیاش تباهه، تو سیاهیاش تباهه.
خب شنیدید ای بهار آخر کجایی؟ این شاید سوال و دغدغه خیلی از ما باشه که منتظر این بودیم که به هر حال توی این نوروز امسال کمی بشه به قول خودمون شیطنت کنیم، یه مقداری دلی به دریا بزنیم بدون ترس و لرز، بدون ترس از کرونا که این روزها بسیار داره بیداد میکنه. خبرهاش هم که میرسه، وعده‌ای هم که مقام‌های دولتی میدن چندان خوشحال کننده نیست. این که پیش بینی میشه تا یه 10 روز آینده وضعیت ایران بدتر بشه به لحاظ کرونایی، و این که گفته میشه 15,000 نفر با آزمایش مثبت کرونا به مسافرت رفتن، که حالا هم گفته شده که از طریق کد ملی همه این افرادو میخوان رهگیری کنن. همچنان با شما هستیم با خانه شماره 13. من دیدم که روی اینستاگرام رادیو فردا هم پای پست مطلبی که ما گذاشته بودیم برای برنامه خانه شماره 13، که این برنامه کاملا اپیزودیکه و آیتم هایی که تو این برنامه پخش میشه لزوما ارتباطی با هم نداره، البته امکان داره درباره موضوعات مشترکی بحث کنیم و قطعا هم بحث میشه، چون مهمونای دیگه ای داریم که گفتم ساعت 6 بعد از اون منتظر باشید که مصاحبه ای که با شاه ماهی موسیقی ایران خانم گوگوش داشتم رو بشنوید. و یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا فرزاد نوشته که چه ترکیب جالبی، تیم آلبوم 21 خانم گوگوش، جناب قمیشی و رها. و در کنار اون از آلبوم سینما هم یاد کرده فرزاد و به اون آلبوم هم اشاره کرده، که آلبومی است از شهریار قنبری که با شهریار قنبری هم درباره آلبوم خودش گفتگو کردیم. همینطوری که گفتم اینا خیلی اپیزودی که منتظر مهمون‌های دیگه هم باشید. در همین ویژه برنامه خانه شماره 13 فرزان دلجو که حتما خاطره بازی‌هاشو کسی فراموش نکرده با ما همراه خواهد بود، و عبدالرضا کاهانی فیلمسازی که با فیلم‌هاش خاطره داریم، اسب حیوان نجیبی است، بی خود و بی جهت هیچ، و بسیاری از فیلم ها بیست حتی. و یکی از کاربران دیگه به اسم بهار می نویسه شاه ماهی هنر، و عرض کنم خدمتتون که من باید اینا رو چون از روی گوشی بخونم یه مقداری شاید مشکل باشه. علیرضا حق رنجبر، اگر که اشتباه نخونده باشم اسمشون رو، نوشته تیم 21 و عشقه، به خصوص بانوی بی همتا، شاه ماهی ایران، گوگوش زیبا. من از شما هم دعوت میکنم که حتما به تلگرام ما برید، درباره آنچه که میشنوید، درباره همین مصاحبه ها هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، درباره موسیقی که ما داریم پخش میکنیم، در مورد آلبوم 21، درباره آلبوم سینما از شهریار قنبری. 2042-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. و همچنین این رو بگم که اد فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شماست. اما صحبت از بهار شد، اگر دقت کردید آغاز این ساعت خانه شماره 13 رو من با نوشته ای از مجتبی مینوی شروع کردم که مقدمه است که مجتبی مینوی بر کتاب نوروزنامه خیام، شاعر بزرگ ایرانی و فیلسوف بزرگ ایرانی، نوشته و به نوعی میشه گفت شناخت نامه خیام هم هست و یک جور سعی کرده که رمزگشایی کنه از خیام. میدونیم که یکی از اسنادی که ما رو به نوروز وصل میکنه همین نوروزنامه خیام، و دیگریش آثار الباقیه ابوریحان بیرونی است که درباره نوروز شرح کشافی داره. حالا میخواییم بریم بیشتر در برای 13 به در بشنویم که آیا واقعا این 13 به دری که ما داریم ازش صحبت میکنیم ریشه تاریخی مشخصی داره، در این متون بهش اشاره شده، و اصلا چرا 13 برای ما ایرانی ها نحس؟ البته تو 13 به در یه کارایی میکنیم، مثلا ما اومدیم پیش شما به قول من مدد بگیرم از کلام محمد صالح علا، ترانه‌سرای خوب ایرانی و شاعر خوب ایرانی، که میگه که زلفی با شما گره بزنیم، و البته در همین 13 به در شما میتونید برید سبزه گره بزنید و بخت خودتون رو باز کنید. ما که هنوز بختمون باز نشده، اما شاید بخت شما در این 13 نوروز 1300 1400 1400 باز بشه و به سلامتی به آرزوهاتون برسید. میخوایم بریم سراغ هوشنگ تاله، تاریخ شناس و مورخ، و از هوشنگ تاله بشنویم که واقعا 13 به در چه فلسفه‌ای پشتشه. این یک نظر از هزاران نظر درباره 13 به در.
ایرانیان کهن بر این باور بودند که عمر جهان 12,000 ساله و بعد از گذشت هر 12,000 سال 12,000 سال تازه‌ای آغاز میشه. یعنی در همین تاریخ 12,000 ساله رو نگاه بکنیم، 5,000ش نام در حقیقت ماه‌ها رو داره، بره و گاو و دوپیکر و کرزمک، و بعدش میاد کیومرث و هوشنگ و جم و ضحاک و فریدون و زرتشت و اخشیتره و اخشیتره ماه. اینها بر این باور بودن که در حقیقت در پایان این 12,000 سال رستاخیز میشه و در به حساب مردمان رسیدگی میشه و دوره جدیدی آغاز میشه. بنابراین عدد 13 نزد ایرانیان به عنوان نماد هزاره 13 که دوباره هزاره اول بعد از هزاره 12 قرار میگرفت خیلی عدد پرشکونی بود. بنابراین این بود که روز 13 هر سال به نماد اون هزاره 13 که میبایست دوران تازه آغاز میشد به دامان طبیعت میرفتند و شادی میکردند. منتها بعدها که ایران مورد یورش و اشغال قرار گرفت، ایرانیان کوشیدند که همه نمادهای خودشون رو در قالب نمادهایی که اون روز پذیرفتنی بود، یعنی در دوران سلطه عربان پذیرفتنی بود، اونها رو پنهان کنند. از این رو گفتند که این روز 13 برای ما شگون نداره و نحسه، چون اونها به نحس باور داشتند و ایرانیان نداشتند، باید از خونه بریم بیرون. ما از اون روزگار که اسناد اونچنان دقیقی نداریم، ولی بسیاری از این رسم‌ها که هست، این رسم‌ها از گاه باستان اومده یا رسم‌هایی بوده که در گوشه و کنار ایران بوده، رفته رفته چون رسم زیبایی بوده همه جا گسترش پیدا کرده.
بله، آقای هوشنگ طالب بود که آقای طالب فعالیت‌های سیاسی هم داره به جز نگاه تاریخی که داشتن و در زمینه تاریخ فعالیت‌هایی کردن. از جمله فعالیت‌هاشون اینه که ایشون از سران حزب پانیرانیست ایران هستند و از نمایندگان 22مین مجلس شورای ملی هم بودند. براشون طول عمر آرزو میکنیم. متولد 312 هستند، براشون طول عمری هم آرزو میکنیم. اما در کنار آقای طالب نظر دیگری هست که کاملا متفاوته. اینجا جا داره یک یادی بکنیم از احسان یارشاتر. آقای یارشاتر دانشنامه ایرانیکا رو منتشر میکرد و این دانشنامه خدمات بزرگی به ما ایرانی ها کرده در زمینه شناخت درست از تاریخ ایران. اگرچه آقای یارشاتر دیگه در بین ما نیستند، ایشون متولد 1299 بودند. خیلی هم جالبه که ایشون زاده 12 فروردین 1299 بودند و در گذشته 10 شهریور 1397. اجازه بدید که نظر آقای یارشاتر رو بشنویم که این گفتگو رو چندین سال پیش در برنامه نگاه تازه که به همراه همکارم محمدرضا کاظمی تهیهش می‌کردیم با احسان یارشاتر داشتیم، که یادش بخیر، و بشنویم نظر آقای یارشاتر.
سیزده در به خلاف خود نوروز که ریشه خیلی قدیمی داره و رد پاش در آثار قدیم زردشتی میشه پیدا کرد و مسلماً به پیش از دور زردشت برمیگرده، ولی خود سیزده در خیلی منشأ روشنی در آثار قدیم نداره. ولی البته وقتی به مراسمش آدم نگاه میکنه میبینه یک نوع نقطه پایانی است به تشریفات عید، یعنی در حقیقت رفتن به فضای باز و جایی که چمن و گل و سبز و درخت هست و پذیرای بهار شدن و سردی و ناراحتی سرما رو از سر بیرون کردن و تر و تازه به خونه برگشتن و زندگی رو از سر گرفتن. در مذهب زردشتی یک عبارتی هست به اسم شایست نشایست و کتابی هم هست به این اسم که معین میکنه چه روزهایی برای چه کارهای خوبه و چه روزهایی برای کارهایی مناسب نیست، و اگه در اون روزها کسی کاری انجام بده ممکنه که نتیجه نامطلوبی براش حاصل بشه. البته این رو میشه تصور کرد که در ایران هم مثل خیلی ممالک دیگه و جامعه های دیگه روزهای سعد و روزهای نحس وجود داشته، ولی راجب 13 به طور خاص مطمئن نیستم.
بله، شنیدید احسان یارشاتر. الان که حساب کردم 11 سال پیش ما با آقای یارشاتر این بخت رو داشتیم که گفتگو کنیم و شاید خدمات او هیچگاه از حافظه ایرانی ها پاک نشه، چرا که میشه گفت دانشنامه ایرانیکا کمک بسیار بزرگی کرده به شناخت فرهنگ ایرانی و ثبت دقیق و وقایع تاریخی. نظر آقای یارشاتر کاملا متفاوت بود از نظر آقای طاله درباره 13 و این منشأ 13 به در، که به هر حال مشخصا در متون اشاره خاصی به 13 به در نشده، اما خب ما جشنش میگیریم. از اون طرف هم روز طبیعته. ما فکر کنیم که شاید امروز یه روزی باشه که با توجه به اینکه محدودیت های ایجاد شده برای برخی از نقاط ایران از جمله پایتخت، طبیعت، حیوانات یه نفسی بکشن دیگه، به هر حال میتونه تاثیرگذار باشه. من دیدم که یکی از شنوندگانمون به نام نرگس از ارومیه درخواست اینو کرده که ترانه‌ای رو براش پخش کنیم از جهان، زنده یاد جهان. اینجا الان بعد از آقای یارشاتر برای جهان هم باید بگیم زنده یاد. اتفاقا بعد از این ترانه من دوست دارم یادی بکنم از دو درگذشته حوزه موسیقی که شاید کمتر بهشون پرداخته شد در این مدت، از اونها هم یادی کرده باشیم. خانه شماره 13 رو میشنوید. میخوام یه بهاریه پخش کنیم از جهان، یادی هم بکنیم از مسعود فردمنش ترانه سرای خوبمون که ترانه این کار رو گفته و محمد مقدم که آهنگش رو ساخته و تنظیم کرده.
داشتنی روی تو را داشت، نه کمان ابروی تو را داشت، نه پیش شگیسوی تو را داشت، نه رنگ تو را داشت، نه بوی تو را داشت.
بهاریه بود که شنیدید، نرگس یکی از شنونده های برنامه خانه شماره 13 از ما خواسته بود که براش پخش کنیم. شما اگر ترانه خاصی مد نظرتون بود که دوست داشتید پخش بشه حتما میتونید به ما بگید تا برای شما پخشش کنیم. اما در روزهای گذشته یک نوازنده خوب رو از دست داد موسیقی پاپ ایران، مشیت صادقی که نوازنده درام بود که در ایران حالا بین خیلی ها مشهوره به جاز، اصطلاحی که خب اصطلاح درستی نیست اما خب میگن دیگه، مثل بعضی از چیزهایی که مصطلح میشه. مثلا در ایران خودمون ویگن رو هم میگفتن سلطان جاز و خب یک اصطلاحی بود که غلط مصطلح میشه بهش گفت بود. مشیت صادقی درگذشت و خب در بسیاری از کارها حضور داشت، با بسیاری از بزرگان موسیقی مثل داریوش، گوگوش، عارف نواخته بود. من دیشب دیدم که پست آقای عارف هم در همین ارتباط بود، با ابی کار کرده بود مشیت صادقی. و خب این بزرگان وقتی میرن، این نوازنده های خوب که میرن، پر شدن جاشون خیلی سخته. و در کنار اون، در دیگر سوی موسیقی که ما ازش یاد میکنیم به عنوان موسیقی مردمی، کوچه بازاری بعضی ها میگن و بعضی ها موسیقی لاله‌زار، رشید مرادی رو از دست دادیم در دانمارک، آهنگسازی که برای بسیاری از خوانندگانی که در این سبک خاص موسیقی کار میکنن کارهایی ساخت که اون خواننده ها رو به شهرت فراوون رسوند. یکی از اونها حسین موفق بود که با ترانه کمال تارزن از رشید مرادی به شهرت رسید و گل کرد و شناخته شد. البته نمیدونم، اگر که شهرام بتونه آماده کنه کمال تارزن رو، قطعا سعی میکنیم که از حسین موفق که او هم دیگر در میون ما نیست و اتفاقا اردیبهشت سال 1398 آقای موفق درگذشت و من هم پیشتر در صبحانه با خبر که به صورت رادیویی بود با حسین موفق گفتگوی رو داشتم، در اونجا هم آقای موفق اشاره کرده بود به تأثیری که رشید مرادی داشت در شهرتش. خواستم از اینها هم یادی بکنم. به هر حال وقتی که ما داریم صحبت میکنیم در مورد همه چیز و خانه شماره 13 هم گفتم جاییه برای اینکه حرفای جدی‌تر رو بزنیم، بد نیست که یه نیم نگاهی هم بکنیم به اونهایی که بودن. گاهی اوقات بعضی اسمها خب این روزها بیشتر شنیده میشن، بیشتر چشم ما رو میگیرن، بیشتر تیتر میشن، بیشتر تو فضای مجازی که این روزها به هر حال همه جا حضور داره، خوب یا بدش به کنار، دیده میشن، بولد میشن یا درشت میشن. اما بعضی نام ها هستن که شاید نگاه ما کمتر بهشون میخوره، کمتر به تن این اسم ها نگاه ما میشینه و شاید چون گاهی اوقات از اینه که شناختی نداشته باشیم ازشون، گاهی اوقات به خاطر اینکه فاصله ای که اونها گرفتن از اون کاری که میکردن، حالا دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه. 20420212213 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. همین لحظه میتونید تماس بگیرید. اگر ترانه ای رو دوست دارید به ما بگید، اگر پیام بهاری دارید بگید، اون چیزی که درک میکنید در این 13 بدری که بعضی جاها امکان برگزاری 13 بدر همچنان وجود نداره، با ما در میون بگذارید یا برین به سراغ @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام که در اختیار شماست برای اینکه پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. شهرام پیداش کردی؟ بریم سراغ کمال تارزن، یه مقدار کمال تارزن بشنویم از یه موسیقی دیگه، یه دنیای دیگه. امیدوارم خستتون نکنه. برمیگردیم، رها اعتمادی رو خواهیم داشت. بله، کمال تارزن، یادی بود از رشید مرادی که دیگه در میون ما نیست، آهنگساز این کار، و حسین موفق خواننده‌اش هم دیگه در میون ما نیست. اجازه بدید که بریم به سراغ خبرها، وصل بشیم به استودیوی شماره 3 رادیو فردا و از مهرداد قاسمفر سراغی بگیریم و خبرها.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام بعد از ظهر جمعه با توافق بر سر ادامه مذاکرات در سه‌شنبه آینده در وین پایان یافت. دقایقی پس از پایان این نشست، نماینده اتحادیه اروپا اعلام کرد که طرفین در نشست بعدی درباره چگونگی لغو تحریم‌ها و اجرای مفاد برجام گفتگو خواهند کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا، اعزام نماینده آمریکا به وین همزمان با برگزاری نشست کمیسیون برجام نیز تایید شده است. قرار است اتحادیه اروپا به گفتگوهای خود با ایران، روسیه، چین و آمریکا به صورت جداگانه ادامه دهد. در نشست روز جمعه، نماینده ایران بار دیگر شرط بازگشت بی‌قید و شرط آمریکا به برجام را مطرح کرد. واشنگتن بارها اعلام کرده است که آماده مذاکره با ایران برای اجرای برجام در چارچوب کمیسیون مشترک است، اما تهران با حضور ایالات متحده مخالفت کرده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه ضمن اعلام افزایش شهرستان‌های قرمز و نارنجی کشور از جان باختن 117 بیمار و شناسایی 11660 مبتلای دیگر به کرونا در یک شبانه روز گذشته خبر داد. به این ترتیب آمار رسمی مبتلایان به کووید 19 از آغاز تا به حال در ایران به حدود 1,900,000 تن و تعداد کل جانباختگان به بیش از 62,000 نفر رسیده است. با این حال کارشناسان و همچنان سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی قربانیان را 3 تا 4 برابر آمار رسمی می دانند. همزمان با سه رقمی شدن آمار جانباختگان کرونا در ایران، ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران از افزایش بیش از 2 برابری آمار مرگ و میر در پایتخت در فروردین ماه و جستجو برای گورستانی جدید برای تهرانی‌ها خبر داد. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران هم از افزایش مراجعه سرپایی به بیمارستان‌های پایتخت خبر داد و درباره چرخش ویروس کرونا در سطح شهر هشدار داده است. همزمان با افزایش آمار کرونا در ایران، برخی مقامات وزارت بهداشت کشور از روند واکسیناسیون انتقاد کردند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر این که ایران بیشترین آسیب را از همه گیری کرونا در منطقه تجربه کرده است، خواستار پاسخگویی صندوق بین‌المللی پول به درخواست‌های ایران شد. به گفته عبدالناصر همتی، صندوق بین‌المللی پول بیش از 100 میلیارد دلار به 85 کشور وام داد و ایران انتظار دارد که به گفته او بدون تبعیض و نفوذ لابی‌های سیاسی یا فشارهای آمریکا وام درخواستیش را دریافت کند. آقای همتی تأکید کرده که ایران یکی از اولین کشورهایی بوده که تقاضای وجوه اضطراری کرده، اما تاکنون هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده است. پیش از این جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حمایت این اتحادیه از درخواست ایران خبر داده بود. صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای مالی بین‌المللی عدم تصویب و اجرای درخواستای گروه ویژه اقدام مالی FATF از سوی جمهوری اسلامی را یکی از دلایل عدم دسترسی ایران به وام‌های بین‌المللی عنوان کردند. سانحه از ریل خارج شدن یک قطار در تایوان در روز جمعه دست کم 48 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشت. این قطار حامل 490 مسافر که از تایپه پایتخت تایوان به طرف تایتونگ حرکت می‌کرد، هنگام ورود به یک تونل از خط خارج شد. ظاهراً کامیونی که در یک سرازیری به حرکت در آمده بود به این قطار برخورد کرده و باعث این سانحه شده است. عملیات نجات همچنان ادامه دارد. سفارت روسیه در کره شمالی خبر داد که به دلیل کمبودها و محدودیت‌های غیر قابل تحمل در کره شمالی 12 کشور سفارتخانه‌های خود را در این کشور تعطیل کرده‌اند و تمامی کارکنان سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی هم پیونگیانگ را ترک گفتند. سفارت روسیه در صفحه فیسبوکش با اعلام این خبر نوشت: سفارتخانه های بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، جمهوری چک، سوئد، سوئیس، لهستان، پاکستان، نیجریه، مجارستان و برزیل تعطیل شدند و تنها 9 سفیر و 4 کاردار در پیونگیانگ باقی ماندند. سفارت روسیه نوشته است: هر کسی نمیتواند محدودیت های بی سابقه در کره شمالی و کمبود کالاهای ضروری از جمله دارو را تحمل کند. امکان معالجات پزشکی هم به طور کلی وجود ندارد. کره شمالی برای مقابله با کرونا محدودیت‌های بسیار شدیدی وضع کرده و مرزهای خود را بسته است. بر اساس گزارش سفارت روسیه تنها 290 شهروند خارجی دیگر در کره شمالی باقی ماندند.
خانه شماره 13.
خیلی خیلی خوش اومدید به این خونه. خب اجازه بدید آلبوم 21 رو میخواییم در موردش بیشتر صحبت کنیم. کیا این آلبوم رو شنیدن؟ اونایی که شنیدن میتونن به ما چی؟ اسمس بدن، یعنی روی تلگرام برای ما بنویسن @فرداگرام، یا به ما زنگ بزنن و بگن که این آلبوم رو شنیدن، نظرشون چیه. اما پیش درآمد آلبوم 21 رها اعتمادیه.
نیست چیزی به جز یاد تو اینجا، نیست چیزی به جز یاد، نیست ملالی جز جدایی، اما ملالی جز جدایی، اما من یاد میگیرم زندگی رو، من یاد میگیرم زندگی رو بدون تو، بدون تو زنده بمونم.
یه این فرمی که من دیدم احساسم این بود و حتی وقتی که خانم گوگوشم اجرا میکردن نه احساس میکردم که یه جاهایی ناخودآگاه قمیشی میشنوم و ترانه ها هم به نظر من در رنج کارهایی بود، یعنی بیشتر فضای حاکم بر کلام بیشتر به اون سمت میل میکرد نسبت کارهای قبلی خانم گوگوش که میشنیدیم.
راستش بیشتر حالا نیت این بوده یا نه نمیدونم، ولی صحبتهایی که من با سیاوش عزیز آقای قمیشی اوایل کار داشتیم از جایی شروع شد که سیاوش جان از خانم گوگوش پرسیدن که دلت برای کارهای شبیه مقصدی تنگ نشده، یعنی اون فضایی که مثلا شما ساحل و دریا یا حالا گل و گلدون یا قصه وفا حتی اینها رو در نظر بگیرید میبینید مثلا ترانه ها نسبتا خب خیلی کوتاه‌ترن، یعنی یه ورس بعد نهایتا یه حالا کورس یا ترجیبند خیلیش حتی همینه، یعنی حتی ورس دوم یا ریجمینا نداره. برای همین از من هم تا اوایل کار این درخواست رو داشت سیاوش جان که خیلی سیلابا رو شاید نمیخواست من بشکونم، چون اصولا برای آهنگساز وقتی می نویسم دست و بالش رو ترجیح میدم باز بذارم، یعنی یه چیزایی رو می نویسم که میدونم کجاها حدودا میخواد بره.
یعنی این ترانه ها نوشته شده روی موسیقی نبوده؟ چون فکر کنم 40 سال روی موسیقی بوده نه؟
استثناء بود. 40 سال ممکنه ترجیبندش، نه 40 سال نوشته شد، 40 سال کامل نوشته شد. بیقرار اتفاقا که شما میگید آدم دل شکر ترجیحش رو ملودی بود، یعنی من ورس رو نوشته بودم، ترجیحی که من نوشته بودم سیلاباش فرق میکرد. سیاوش عزیز گفتش که اینجا اینجوری سیلاب داد، اول نرسیده به منزل تقریبا از خونه سیاوش تا خونه خودم برام ملودی رو فرستاد، یعنی همین ملودی ترجیحنده لا 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 اینا زد با کیبورد و اون بس که دلت شکسته خودت نمیبینی، ولی اون در واقع داره فقط ملودی رو ترجمه میکنه.
آدم دل شکسته بس که دلت شکسته خودت نمیبینی ولی من تو نگاهت نشسته. آدم دل شکسته بس که دلت شکسته خودش نمیبینه ولی من تو نگاهت نشسته.
باقی کارها اکثرا شعر بود، بازم تک و توک ممکنه مثلا کاری به اسم خاطره بعدش باز اون ملودیه.
من به اعتبار چشمای تو بود سر رو بال عاشقی میذاشتم، شایدم فراتر از تصورت تو رو عاشقان دوست داشتم.
من خب قبل از این بیشتر با بابک سعیدی، هنوزم با بابک سعیدی کار میکنم و با بابک این امکانو داشتم که ما همیشه بشینیم بررسی کنیم مرور کنیم برگردیم خط بزنیم پاک کنیم دوباره. توقع اینو نداشتم که بشه با سیاوش قمیشی عزیز این کارو،
یعنی این کارو پس انجام دادین، یعنی این انقدر رابطه بود که بشه کارا رو هی عقب و جلو کرد.
همینو میخوام بگم، نه اصلا من توقع این، چون حالا این حرف درست باشه غلط قصد چی میگن کم لوسی به دوستان دیگه ای ندارم، از هم نسلان سیاوش قمیشی عزیز آهنگساز حوصله این چنینی رو شما توقع ندارید و من خودم ندیدم، یعنی این مقدار صبر و تحمل و درک. نگاهش خیلی حرفه‌ای‌تر، یعنی یه نگاهیه که دوباره ضبط کردن رو میپذیره، دوباره حتی آهنگ ساختن رو اگر لازم باشه میپذیره، فقط نتیجه اون چیزی باشه که باید باشه و نهایتاً نه اینکه سلیقه خانم گوش یا نظر خانم گوش باشه، ولی چیزی که برای گوگوش بهترینه رو در نظر میگیره و اون کار رو انجام میده. و من این رو خیلی کمتر دیدم. یعنی وقتی با هم خصوصی هم صحبت میکردیم، پیشنهاد میداد که مثلا این کلمه رو تو بگی، ممکنه این برداشت اینجوری هم مثلا بشه که برای گوگوش شاید مناسب نیست. و بعد وقتی فکر میکردم میفهمیدم که چی میگه. مخاطب شناسیش، شناختش از جامعه خب طبیعتاً بیشتره، تجربهش بیشتره، برای همین خیلی به من کمک میکرد تو این زمینه.
راو جان، رو ترانه چقدر آقای قمشی سوار یا اعمال سلیقه میکنه؟ به هر حال میدونم براش ترانه خیلی مهمه، کلام خیلی مهمه، ولی اگر نگاهی هم بکنیم میبینیم که کمتر پیش اومده که بره به سمت ترانه سراهای خیلی شناخته شده. کارهایی داره مثلا از نسل قبل با سعید دبیری، با مسعود هوشمند، تا مثلا میرسه به ایرج جنتی عطایی و دیگران، ولی بیشتر با جوانهای کار کرده که خیلیاشون اصلا پیش از این که ترانهشون رو سیاوش قمشی بخونه اسمی هم نداشتن از خود ایران، مثلا مثل یغما. خب یه کارایی هم خودش سروده که حالا قضاوت در موردش این که خوب یا بد بوده یا به لحاظ ادبی چقدر ارزشش، اون اصلا جداست.
اولا من اینو به خود ایشون هم گفتم، سیاوش قمشی وقتی آهنگو میسازه این نیست که فقط ملودی رو میسازه، به باور من ترجمه میکنه متنو. تو خیلی از کارهای سیاوش قمشی، چه با ترانه‌سرای نامدار چه گمنام، شما زمانی که ملودی قمشی روش میشینه تازه متوجه سری نکات میشید. این یک. دو اینکه ما خیلی از آهنگسازامون ترانه رو وقتی در اختیارشون قرار میدیم سیلاب میشنون، یعنی وقتی داری ترانه رو براشون بازخونی میکنی یا حالا حضوری معمولا، چون من خیلی عادت ندارم اینکه کارو ایمیل کنم یا بفرستم به دست کسی، چون اصلا اعتقاد ندارم به اون شکل کار کردن و دلم هم میسوزه برای عزیزانی که داخل ایران هستن و اینقدرم با استعداد هستن ولی چون دورن از نیمه دوم کار، یعنی نیمه اون بخش آهنگسازی شاعر، نمیتونن حضوری کار کنن. سیاوش سیلاب نمیشنوه، سیاوش یعنی میره تو عمق ماجرا. حالا گفتین سعید دبیری و هوشمند، ببینید مثلا کار هدیه، وقتی دستام خالی باشه، وقتی باشم عاشق،
بله مال هوشمند،
متن به خودی خود دقیقاً همون ترانه‌ای که باید باشه، که سیاوش قمشی نه فقط آهنگشو میسازه، ترجمهش هم میکنه. یعنی شما اونو در خلوت گوش کنید، به نظر من فقط آهنگسازی نکرده سیاوش عزیز، تو این آلبوم هم همینه.
فکر میکنی در همه کاراش صادق هستش؟ ببین چون این نکته خیلی جالبیه میگی.
ببین مثلا قصه گل و تگرگ ایرج جنتیته یا باغ بارون زده اردلان که مال عزیزانی هست که جزء ستونهای اصلی ترانه نوین هستن. خب باغ بارون زده بسیار نوستالژیکه دیگه، یعنی تو مثل شهر کوچک من هنوز برام خاطره سازی، کودکی رو آدم میاره. اون لحجه ملودی هم قشنگ شما رو اونجاها میبره. از نظر من ترجمه شده متن، حتی کارهای پیچیده تر یغما ترجمه شده، نه فقط آهنگسازی. و بعد اینو داشتم میگفتم که سیاوش عزیز با شعر هفته ها زندگی میکنه، یعنی ما شاید 16-17 تا کار رو با هم مرور کردیم توی این آلبوم. من ترانه هایی داشتم که یکی دو تاش خیلی دوست داشتم توی این مجموعه باشن، ولی واقعا قانع شدم وقتی بهم توضیح داد که هدفش چیه و کجاها میخواد بره و سادگی رو چرا میپسنده. و من احترام میذارم به این سلیقه و این عقیده، اگرچه من ترانه سرا قطعا دوست داشتم که دست کم شاید یه ترانه اونی که شاید منو بیشتر رضا میکنه تو مجموعه باشه.
الان به یادم اومد که تو دقیقا روی یکی از کارهای قدیمی قمشی که اگه اشتباه نکنم ابی لیتلز خونده بود، رو اون ترانه مجددن گذاشتی، درسته؟
خیلی نکات جالبی بشه اشاره میکنی. نه اونو سیاوش خودش اون بری رفت، یعنی من به بخش رو برای سیاوش قمشی نوشتم، یعنی سوژه رو باش در میون گذاشتم و گفتم نمیخوام منو به بخش خیلی تسلیمانه یه ذره سرخورده باشه، خیلی منطقی باشه این حالا تقاضای پوزش که به این دلیل منو ببخش و این قفلت منو ساده نگیر. اما ببخش، میدونم بیرحمانه عمل کردم، میدونم توجه نکردم، همه اینها رو میدونم. و ملودی رو وقتی سیاوش ساخت اونوری رفت، دوست داشت، احساس میکرد که شاید ترجمه شعر اینو میطلبه که اونوری بره به طور کامل، یعنی یاد خیلی از طرفدارش گفتن که یاد اون کار قدیمی انداختش.
اتفاقا این سادگی هم که گفتی برای من جالبه، چون ببین خیلی صحبت از این میکنن دیگه، اگه دقت کنی بعضی اوقات یک دفعه ما به کوچه هایی میریم مثلا فکر میکنیم که سادگی مثلا معناش میشه همون سطحی نگری. این سادگی که ازش صحبت میکنی چجوری میشه این مرزش رو، میدونی این مرزه رو حفظ کرد که یک دفعه ما نیفتیم به اون دام قفلتی که سطحی نگری دوچارمون میکنه. چیزی که من دیدم که تو در
ممنون از این توضیحتون. ببینید من فکر میکنم ما به دو مسئله بر میخوریم با این سوال. یکی اینه که اگر ما مثلا ادبیات پرویز وکیلی رو مثلا مقایسه کنیم با کاری که بعدها شد، میبینیم که یک صداقتی باز تو اون کارها هست، یک صمیمیتی هست که مال زمان خودشه، مال اون سرایندشه و مال اون جامعه است و مال اون حال و حواست.
اتفاقا اجازه میدی من اینو ازت بپرسم، چون به پرویز وکیلی اشاره میکنی، خب همین اتفاق داره میفته، یه اتفاق عجیبیه. ببین نسل ما، نسل ما هی بازگشت میکنه اونا رو گوش، مثلا آدمای گوگوش با کلام پرویز وکیلی.
چقدر عجیب، میخواستم با آدما برسم. آره. میخواستم دقیقاً با آدما برسم. آره. من یه بار با آقای مفرزاد گفتگو میکردم و حرف جالبی زد. گفت دل شده یه کاسه خون
به لبم دا بله.
مرو با دیگری. آره دل شده
مال آقای بامداد جویباری.
دقیقاً این نهایت صداقت رو میرسونه دیگه، یعنی واقعا مرو با دیگری، چون اگه بری اینجوری میشه. پرویز وکیلی وقتی میگه آدم ها از آدم ها زود سیر میشن، آدم ها از عشق هم دلگیر میشن، واقعا داره صادقانه اون حرف رو میزنه. ایرج جنتی هم وقتی میگه ما باید بریم به دریا برسیم، اونم داره صادقانه حرفشو میزنه. ولی امروز روز ما دوچار یک سو تفاهم شدیم. ببینید ترانه سرایانی که هم نسل منن و بیشترشون داخلن طبیعتن، برای حالا ادای دین، برای رعایت کردن فرمول از قبل، فکر میکنن که باید طوری بنویسن که ناخودآگاه بهشون انگار دیکته شده. یعنی یه بخشی از منم اونجوری بودم در سالهای گذشته که می نوشتم. خیلی وقتا بابک سعیدی میگفت، حالا اصطلاح میگه رهی، میگفت رهی اینو فقط تو میفهمی. خلاصش اینه که خب چرا من اینقدر خودخواه باشم که فقط خودم بفهمم، یا اونهایی که علاقه مندن و واقعا علاقه مندن بفهمم.
یعنی انتظایی می نوشتی؟
ببینید چیزایی رو می نوشتم که شاید مثلا اشخاصی مثل خود شما مثلا در خلوت یا می گفتید آها. یه مثال خیلی مشخص یا روشنش موجود خاموش آقای عطایی، طعم خیس اندوه و اتفاق افتاده، یه آه خدا حافظ، یک فاجعه ساده. اکثر شنونده ها دقت نمی کنن که چه اتفاقی داره می افته با کلام. من نوعی و شاید شما خیلی بیشتر بهش بپردازیم. اونها دارن صدای آقای اقبالی رو گوش میدن، ملودی بابک سعیدی رو گوش میدن، شاید حتی نماهنگ رو میبینن و لذت میبرن. همینجوری میره تا آخر. حرف بابک سعیدی ها یا سیاوش قبشی ها به عنوان آهنگساز با ترانه سرها اینه که همون رو برسون، ولی مشخص کن که اون فاجعه ساده دقیقاً چیه، طعم خیس اندوه چیه. نه اینکه ترجمه کنی با زیرنویس، ولی میشه یه ذره راحت‌تر، یه ذره صمیمیت‌تر اینها رو گفت.
ببین من فکر می‌کنم این اتفاق یه دلیلم داره. ببین یه شکاف عجیب غریبی افتاده دیگه بین نسل ما، حالا ماها تقریبا به هم نزدیکیم، با نسلی که به هر حال توی ایران داره متولد میشه، شکل میگیره، بعد شکل سیاستی که خب این سالها اعمال شده، همین اینها باعث شده میدونی یک مقداری ما دچار سردرگمی زبانی باشیم، یعنی به درک مشترکی نرسیم. به هر حال اون جامعه ای که درش مثلا کار پرویز وکیلی تولید میشده، درش سعید دبیری از فرنگیس میگفته، یک درک مشترک تری داشته از اوضاع و احوال.
حتما نبوده، حتما نبوده. و بعد مسئله اینه که خب خیلی از بچه‌هایی که علاقه مندن به کار ترانه، عزیزانی که نام بردین، خب براشون الگو میشن، برای من هم بودن. یعنی من مثلا اولین دیدارم با آقای عطایی منزل آقای خویی بود که خب قبلش طبیعتاً یه دلهوری داشتم، میخواستم ایشونو ببینم، یا آقای قنبری رو در منزلشون. ولی وقتی میبینی و آشنا میشی و متوجه سری مسائل میشی، نهایتاً شاید به این نتیجه میرسی که قرار نیست کوچکترین اشاره‌ای به تاریخچه ترانه بکنی وقتی داری مینویسی. هیچ کجای افکار تو نباید ربط پیدا کنه به تاریخچه ترانه نوین، حتی اگر داری همون سبک رو مینویسی. این رو فکر میکنم خیلی از دوستان به درستی متوجه نشدن، یعنی دارن حالا یا ادای دینه، یا فکر میکنن فرمول از قبل تعیین شده است، یا اصلا فضا اونیه که باعث میشه مثلا ترانه بشه دو پنجره، یا بشه یا برای همیشه مؤمن، یا هر کار با ارزش و موندگاری. اینها نیست. در انتها خودت رو وقتی بنویسی، در خلوت خودت بنویسی، به صادقانه ترین شکلت بنویسی، مخاطب میفهمه و متوجه این مسئله میشه.
زیباترین خاطره پاییز پشت پنجره، خواستم بدونی این روزا حال من از تو بدتره، صداقت ترانمه بغضی که توی هنجرست، این روزا کار و زندگی فقط مرور خاطرست، نمیدونم برای چی صبوری میکردی همش، قفلت بیرم منو ساده نگیرم و ببر.
تو خودت بیرون از ایران داری کار میکنی، خب بچه های بسیاری هستن به قول آقای جنتی عطایی میگن کارورزان ترانه، کارورزان ترانه در داخل ایران هستن و دارن ترانه میگن، چهره های شناخته شده ای هم شدن بسیاری از اونها، ولی یک نگاهی وجود داره، نگاهی که بیشتر از سمت پیشکسوتان میاد، حتما خودت هم آشنا هستی با این نگاه، نگاهی که بیشتر نفی کننده است و بیشتر یک جور نگاه انتقادی داره به اون چیزی که در داخل تولید میشه و ببیشه وقتی میاد در دست هنرمندان قدیمی قرار میگیره، مثلا میشینه روی صدای خانم گوگوش، آقای داریوش، آقای ابی و اینها انتقاد داره. میکنن و همین میشه که میرسه به جایی که مثلا ترانه سرایی که صاحب نامه بیاد بگه که ترانه هامو پس بده، ضمن اینکه اصلا یه نمونهش خودت اگه خاطرت باشه بهش انتقاد شده بود دیگه، اون ترانه‌ای که مال روزبه بمانی بود که میگفت آخرین سنگر سکوته.
ببینید خب این بخشش فرهنگیه دیگه، یعنی سهراب کشی رو ما در این زمینه از کار هنری هم میبینیم، این به نظر من تازگی نداره. قطعا وقتی که مثلا آقای سرفراز مردابو نوشت، شاید حالا مثال میزنم چون دورا دور شنیدم و میدونم افرادی بودن که مثلا میگفتن این چیه، یعنی چی، یعنی از ترانه سرایان صاحب سبک یا صاحب نام قبل از اون نست، حتی ترانه مثل مرداب رو. ولی این خیلی شاخ و برگ داره به نظر من آقای زرقامی. یکی این که مثلا این عزیزان اولا در وهله اول و شاید مهمترین مسئله اینه که تبعیدیان. وقتی تبعیدیان، شما فکر کنید مثلا اردلان سرفراز اگر در ایران بود امروز، دست کم هفته یک بار یک جوونی بهش سر میزد که انقدر میتونست با اون گفتگو کنه راجع به ترانه، راجع به حالا هر چی که علاقه داره، سینما، تئاتر، حتی فوتبال، و خود جوونیشو باز در اون جوون ببینه و روحی به یک جایی برسه که قطعا میتونه باز زیباتر بنویسه، به جاش تو حومه فرانکفورت یه جایی یک زندگی خیلی ساده رو مجبور تجربه کنه. یا عزیزان دیگه، این مثلا یکی از شاخه های این درخته که باعث میشه همچین نگاهی باشه. یا آقای عطایی تو لندن، تو حومه لندن خارج از شهر، ایشون هم همینطور. یعنی شاید اگر در ایران بودن، نمیدونم، با اجرای حالا کارگاه ترانه، شب شعر بیشتر، حضور در برنامه‌های تلویزیونی. ببینید وقتی نتونی خودت رو ادامه بدی و نتونی خودت رو به اون نهایت حقیقی برسونی، بیزار میشی شاید از کسانی که دارن میان و اون وارد حریمت میشن دیگه. یعنی مثلا شما به کار آقای بمانی اشاره کردید، خونبازی، درست میگم؟
فکر کنم همین بود. آره همین خونبازی بود که میگه که آخرین سنگر سکوته، که اینها خب اعتقاد داشتن که داستان اینه که خب به نوعی جامعه رو تشویق میکنه به بیعملی و از طرفی هم
شدن.
بله، و از طرفی هم این که خب این ترانه ها رو که اینها میفرستن، خب میدونیم که مثلا این بچه ها گاهی اوقات با ارگان هایی در داخل ایران کار میکنن که خب اون ارگان ها مورد انتقاد این سوی قضیه است.
این هم باز اصلا ما در یک دوری داریم زندگی میکنیم که هیچ چیزیمون یه بودی نیست. مثلا همین مثالی که شما الان میدهید، ارگان هایی که قطعا بهشون حالا تعلق دارن یا براشون کار میکنن یا هر چی، من هیچ وقت آقای بمانی رو از نزدیک ندیدم، ولی چقدر قشنگ میشد اگه مثلا حالا با امکاناتی که در اختیار ما هست، مثلا شما یه لایو رو تجربه میکردید با کسی که واقعا منتقده به همین چند خطی که ایشون نوشتن و خود آقای بمانی، که چرا مثلا میگی حق ما گرفتنی نیست، شاید ایشون برگرده بگه آقا حق ما اینقدر واضحه و اینقدر طبیعیه و اینقدر انسانیه که کسی نمیتونه از ما بگیره، فرض مثال دیگه. یا آخرین سنگر سکوته، تو اروپا هم حتما دیدید میان بیرون اعتراض میکنن ولی همه ساکت نشستن روزا،
برای اعتراض سکوت،
خیلی صلح آمیزه. شاید منظورشون بوده، من ایشونو نمیشناسم، منطقشون رو نمیدونم.
اتفاقا نکته جالبیه دیگه، شاید سوء تفاهم های ترانه ای پیش بیاد دیگه، مثلا میدونی چون ما ترانه رو میشنویم و گاهی اوقات اون چیزی رو که میشنویم بر اساس احساس خودمون برداشت میکنیم. مثلا در مورد ترانه 40 سال همین اتفاق افتاد دیگه، به خود شما انتقاد میکردن که مثلا نگاه ضد زن داشتی.
من دارم حس میکنم یه انرژی بین ما الان وصله، شما همین اون بازی رو که داشتم میگفتی من میخواستم به 40 سال بپردازم. باورتون نمیشه الان آدما اولی میبینم دومی. ببینید وقتی میگه دیگه نوناور مرده، شما در جامعه که من بعضی وقتا این حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی و ایران امروز رو با کره شمالی هم خب مقایسه میکنم و به نظر من خیلی فاصله نداره، در جامعه ای که اگر از رهبرش بپرسی زن رو تعریف بکنه، انقدر اون تعریف غم انگیز خواهد بود و مشخص خواهد بود که در آشپزخونه و همون حریم خانگی و محدودیت های خیلی مشخص خلاصه میشه. پس اگر این تعریف اسلامی از یک زن، اگر این تعریف درست و خیلی حکومت پسنده، پس چرا چشمشون رو میبندن به اینکه زنها مسافرکشی میکنن، دست فروشی میکنن، خیلی کارهای دیگه میکنن برای اینکه کمک خرج شوهر یا حتی بچه‌ای هم که داره کار میکنه میشه. یعنی این تضاد، این درویی، این دروغ، این فریب رو تو این ترانه من اتفاقا قبل از پخش من به خانم گوشم با آقای قمیشی گفتم، گفتم این حساسه ها. بعد از من پرسید تو آشپزخونه خونه‌شون بودی، گفت تو چی میخوای بگی؟ گفتم من میخوام اینو بگم که اگر تعریفتون اینه، پس چطور میپذیرید که برای زنده موندن، برای ادامه حیات، چون خیلی منطقی دیگه وقتی درآمد مثلا از 2 میلیون تومان در سال، هزینه ها از 5 میلیون،
بله،
5 نفر باید نون بخورن، خب زن هم باید کار کنه. پس اگر مرد برتری داره و زن یه مقام کاملا دیگه بر اساس افکار اونها، خب اینو چی رو جواب میدید؟ میدونید چی میگم؟ یعنی نمیتونید بگید که آقا اینه حکومت ما، تعریف ما از زن اینه، نقشش اینه، ولی خب نه، حالا اشکال نداره بره مرد نامحرم هم سوار کنه تو ماشینش برسونه به مقصد برای اینکه بتونه شرمنده برنگرده خونش. و بعد من دیدم یه سری از خبرنگارای شبکه‌های مختلف نوشتن، بعدها هم سر ترانه بروت نیاد یه نفر از ایران نوشته بود. دوستان بعضی وقتا یه چیزایی رو انقدر جدی میگیرن که من بعضی وقتا فکر میکنم چجوری حکومت اسلامی چرا 2 سال سر پا بوده. یعنی مثلا ترانه بروت نیار اولا برگرفته از یه درد دل شخصی است. خانم گوگوش با یکی از قدیمی ترین دوستاشون تو پاریس، ما یه شب با بابک سعیدی رفته بودیم هستم و نیستم رو ضبط کنیم، حرف شد. دوست خانم گوگوش که از زمان قبل از انقلاب با ایشون دوست بود، شروع کرد برای من و بابک تعریف کردن از ایران قدیم که اینجوری بود اونجوری بود. خانم گوگوش برگشتن گفتن پرتو جان بسه، تو هر دفعه این بچه‌ها رو می‌بینی شروع می‌کنی دا 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 آقا دیگه نیست، دیگه این حرفا نیست، دیگه اینا نیست. این بروت نیار درد دل این دوتا بود. من اینو تو قطار برگشت از پاریس به لندن نوشتم و نوشتم هم نبینی از که بیاد بیرون، چون شنوندهش 100% خاصه دیگه. یعنی اولا باید قربت نشین باشی که بتونی باش ارتباط برقرار کنی، و دو اینکه برگرفته از اون گفتگو بود. بعد این کار که اومده بود بیرون، یه سری نوشته بودن آقای اعتمادی داره میگه که برومون نیاریم حالمون بده و بسازیم با همینی کرد.
با هر مرور خاطره، با عشقای گونه نشین، ببین تو آغوش جهان نجا داری نه سرزمین. ادامه یه قصمونو به بغض 100 ساله ببخش، به برگی از تاریخ ما افتادن از عشق به فرش، افتادن از عشق به فرش. تو هم بیا و مثل من برود نیار حالت بده، بذار فراموشم بشه که خونه رو آتیش زده، که خونه رو آتیش زده. به پشت سر نگاه نکن.
به فکر نمی کنی که یه مقدار خوب همین جامعه یه شکل عجیب غریبی شده؟ نمیدونم فیلم های سینمای ایران رو میبینی؟
تا حدودی اون فیلم هایی که مثلا توصیه میشه به هم از طرف دوستان، خیلی
این روزا یه اتفاقی که داره میفته تو بعضی از فیلم ها، مثلا یه نمونهش که اتفاقا با خانم گوگوش هم صحبت بود که من بهش گفتم خانم گوگوش تحمل دیدن این همه خشم رو داشتین، فیلم همین شنای پروانه است، نمیدونم دیدی یا نه. یعنی یه جور میبینی که وضعیت،
بله 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 بله،
دیگه ما با وضعیت ناهنجاری در جامعه ایران روبرو نیستیم، ما با یه وضعیت بیهنجاری گاهی اوقات آدم احساس میکنه روبرویم.
کاملا همونیه که همسرشو اول فیلم میکشه.
میکشه بله.
من ناخودآگاه قیصر یه ذره افتادم، بعد یاد کارهای تارانتینو هم افتادم، خیلی جالب بود برام. یعنی ریتم فیلم، یعنی کارگردانی یه جاهایی تارانتینو میشد، یه جایی هم کیمیایی میشد، ولی خیلی گویا بود، خیلی تصاویر برای من جذاب بود. یعنی نه اینکه صحنه ها جذاب باشه، تصویربرداری خیلی جذاب بود، بازی ها بی‌نظیر بود، بازی ها یعنی فوق العاده بود نظر من. و اینکه میفهمی و درک میکنی دیگه، ببینید 42 سال مثلا یه درختی اندازه حکومت جمهوری اسلامی اون وسط باغ، با اون همه مترسک، با اون همه کلاغ، با اون همه هر چی که منفی بوده وسط این باغ بوده و هست. خب میوه هاش هم خیلی هاش طبیعتا میوه هایی میشن که تو اون فیلم دیدیم، یعنی نه تنها از قیصر کم نشده که اضافه هم شده. یعنی مثلا شما تصور کنید یه قیصر استروید زده، یه آرنولدی با 10 برابر خشم بیشتر میشه کاراکتر، حالا کاراکتر اصلی نبود ولی شخصیتی که خانومش رو میکشه اول فیلم تو همون فیلم شنای پروانه. یا اصلا اون نوع برخورد، اون نوع غم کشی، اون نوع هجوم تو خیابون، تو کوچه، تو محل.
اینو مثلا تو ترانه های پاپی که از جریان اصلی میاد ما این فضا رو نمیشنویم، مگر اینکه در کارهای مثلا رپ، کارهایی که رپرها میخونن، رپرهای فارسی، شاید بشنویم به نوعی. شاید مثلا 40 سال یه جاهایی اشاره میکنه از یه کابوس که میگه، شاید هم کابوسه یکیش مثلا همین مسائل باشه.
کابوسه، یعنی واقعا کابوسه. من دوست دارم که ما بیشتر تو زمینه پاپ بتونیم اینجور جاها بریم که یه جورایی بدی درده ببینی بچه تو بردن. این تصوری که آقا میان در خونه و بچه رو میبرن، میبرن بیخبری از فرزندت، بیخبری بیخبری. بعد حالا بدترین حالتش اینه که میگن آقا مثلا بیا هزینه کشتنشو بده.
حالا اینه که میگی برای خود من چون اتفاق افتاده در ایران، یعنی من زمانی که روزنامه نگار بودم میخواستم از ایران بیام بیرون، یه روز صبح زود ریختن تو خونه ما و منو بردن 209 اوین، اتفاقا همون هتلی که تو رفته بودی ایران و نزدیکش بودی،
هتل آزادی. آره.
هتل هایت سابق.
نه اصلا خیلی وحشتناکی دیگه. اصلا شما تصور کنید مادرتون اون لحظه چه حالی داشته. و خب اشاره میشه تو موسیقی پاپ ما، ولی خب حالا قطعا تو راک و تو رپ خیلی بیشتر. اینم بازی ساقه دیگه است که خیلی دوست دارم بعدن اگه فرصت شد راجع بهش صحبت کنیم، که چقدر خواننده های صاحب سبک، نامدار و استخون دار ما اینجا زیر این حباب لس آنجلس. اینو به معنای حالا شاید منفی نمیگم، ولی یه واقعیت، شما هر جا باشید خداگاه خب شک میگیرید، چه پراگ باشه، چه لندن باشه، چه نیویورک باشه، چه تورنتو باشه، چه لس آنجلس. شهر لس آنجلس یه حبابکی روی این عزیزان هست. اتفاقا با یکشون که صحبت میکردم میگفتم چقدر خوبه شما سالی دو سه بار میرید ترکیه، میرید اروپا، میرید استرالیا، میرید کانادا حتی، برای اینکه اینجا خیلی راحت میشه پوستید و باور این که آقا من فقط باید تولید کنم برای اینکه بتونم باشم، یعنی یه ویترینی برای خودم.
خود لس آنجلس هم ببین جدی نمیگیره آخه رها جان. مثلا من یه نمونه شو بهت بگم. ببین لس آنجلس، من یه روزی با آقای عارف گفتم، خب آقای عارف یه آلبوم خوبی داشت، روزگار غریب، کارهای آقای احمد پژمانه، حتما شنیدی که شعر آقای شاملو. خب این آلبوم بسیار مهجوریه. یه وضعیتی خود لس آنجلس هم ایجاد میکنه که به قول شهریار یه اصطلاحی داره میگه شهر فرشتگان بال و پر شکسته.
روزمرگی آقای زرقامی، یعنی باورت میشه، یعنی یه نوع اندیشه خاصی قالب اصلی همه چی میشه. اصلا خود مقوله 6 و 8 جانبخش پازوگی در بدو ورودش نوشت، اومدم با هزار سختی واسه دیدار خوشبختی، ولی در ساحل دریای آزادی دلم خوش نیست، تو این شهری که گوشها کر شده از شیون شادی دلم خوش نیست. شیون شادی رو ما هنوز داریم. یعنی من وقتی کاوار تهران، حالا خیلی سال نرفتم، ولی وقتی میرفتم عارف مثلا میخوند به من غم زده یه دل مرده،
کار آقای پازوکی،
دوباره دست محبت، من افسرده یه ناامید و دوباره به خنده عادت، کلماتی که مثلا دل مرده، افسرده، ولی سیکسیت و باید میدیدید که چی جوری میرخصیدن.
آخه همین اتفاق مثلا تو کار آقای قمیشی هم میفته، اون کاری که مسعود هوشمند گفته که بعدها شهرام اینو با ریتم اسلو خوند، همون که میگه که وقتی جای خنده غم میشینه روی آره تو میتونی.
دقیقا اون که اصلا به نظر من تنظیم اولیش مضحکه. شما وقتی کار شوبرتو تازه اونجا میشنوی میفهمید که چی گفته دبیدی چی ساخته سیاوش قمیشی عزیز.
البته شعر هوشمند بود، شعر هوشمند.
بله. ببینید ما متاسفانه راهنما و مدیریت درستم برای این عزیزان خیلی کمن، افرادی که بتونن راهنمایی کنن. حتی بزرگترین و معتبرترین صداهای مرد، زن، فرقی نمیکنه. یعنی وقتی همسر یه نفر میخواد تعیین کنه که تو کدوم متن رو انتخاب کنی، وقتی مثلا حالا بعضی وقتا شاید به معشوقه هم برسه، یعنی انقدر مضحک ماجرا. و چون حالا شاید سنش کمتره یا شاید به باور اون خواننده این شخص بروزتره، من باید حرف اینو گوش بدم. یا تو تنظیم ها حتما یادتونه یه دوره بی هوای خواننده های تکنو میخوندن که مثلا رو پردم توش بود. خب این یه سردرگمی عجیبیه دیگه. یعنی این مثل میمونه که شما برید رستوران ایرانی بعد غذای چینی براتون بیارن با ترشی. یعنی انقدر مضحک، انقدر بی رفت، انقدر بی در و پیکر. و هنوزم هست، هیچ توقعی از این شهر دیگه نیست، به جز حالا اون محدود کسانی که همه میدونن کیا هستن. و اونها هم متاسفانه دچار یک توهمی شدن که 42 سال شده الان. یعنی شما هر روز این عزیزان رو اگه مرور کنید، معجزه است که آمریکایی نشدن، مثلا معجزه است که فرهنگشون کاملا این بیان نشده، همینقدر هم که ایرانی بودن شاید هنر کردن.
با چشمای خودم دیدم که انسان اهل رویا بود، که هر لبخند سلامی داشت و دنیا گاهی زیبا بود. با چشمای خودم دیدم که مؤمن دوست کافر شد، که گرگ میترسید از گنجش و مرد با زن برابر شد. با چشمای خودم دیدم درختی از تبر ترسی و تا فصل شکار میشد دیگه آبون نمیخوابی. خدا شاهد من دیدم کدوم لبخند صداقت داشت، کدوم گریه دروغ میگفت، کدوم خودم دیدم، خودم دیدم، خودم دیدم.
ما فاصله که میگیریم از اون کارها با اون دشواری هایی که در ضبط اون کارها وجود داشته دیگه، یک جور به نظرم میاد که کارهایی که در این سالها اجرا شدن اون حس و حاله رو نداشتن. حالا نمیدونم دلیلش چی بود، نشدن اون کارها. هنوز ما داریم، سالها داره میگذره، از خانم گوگوش هنوز هجرت داریم گوش میدیم، سالها داره میگذره از آقای داریوش مثلا داریم یاور همیشه مومن گوش میدیم، از آقای ابی هنوز داریم مثلا پوست شیر و سایه گوش میدیم. به ویژه من میخوام بگم از دهه 80-90.
درسته. خب شما مثلا دوره 80 هم اگه در نظر بگیرید بهتر از 90 و 2000 و به بعد نبود. یعنی مثلا باز اون سری کارهایی که زولان برای اوی، برای هایده، یا
باز اونم همینطور مثلا یا... باز مثلا شما این منصور آره. که میاد آره. تو موسیقی پاپ ایران مثلا با اون آلبوم فرفرای بیباد کار خوب عبدی یمینی که دیگه نیست واقعا جاش خالیه، مثلا ما میبینیم واقعا یه بروز و ظهوری داره.
این جرقا همیشه بوده. من فکر میکنم جناب زرقامی به زمان خیلی مربوطه همه چی. من ناخودآگاه بعضی وقتا به خودم میام میبینم 20 دقیقه برای من زیاده، میبینم 20 دقیقه من تو اینستاگرام دارم همینجوری بیهوده میچرخم، و وقتی از اینستاگرام میام بیرون، حالا اصلا مربوط به خودم هم لازم نیست باشه مطالبی که دارم میخونم یا چیزایی که دارم میبینم، اکثرا هم نیست، بعضی وقتا هم کنجکاویه
و اصلا میبینی انگار هیچی نخوندی.
اصلا حالم بده. نه اینکه حال بدی که بتونم با اون حال بد برم بنویسم، حال بدی که باید یه فکری بکنم که آقا اصلا چجوری از این لاکه بیام بیرون که برگردم به مرحله اول، که بعد تازه برم به جایی که بتونم بنویسم. اصلا چه فضای غریبیه. و اعتیاد بخشش که شما ناخودآگاه تلفن رو در میاری، یه جاهایی میری که مغزت هم اصلا انگار داره فقط دنبال میکنه مسیر رو، نمیدونه کجام داره میره ولی میره.
چه تصویر خوبی.
دلیل نیست، به همین سادگیه. یعنی داری میری همینجوری، انگار یکی داره هدایتت میکنه، تو هم کور و کر داری میری. اصلا کار هوشیارانه نیست. نمیدونم کجای زمان خودمونیم، ولی قطعا اون دوره‌ای که حتی وقتی مثلا آندرانیک اومده اینجا منو ببخش رو شعر اردلان ساخته داده، ادی خونده منو ببخش عزیزم که از تو میگریزم،
بله.
یه قصه تازه نیست خونه به دوشی من. خب این یه شاعری که از داراب میاد تهران، بعد از تهران میاد تبعیدی میشه، خب قطعا قصه تازه نیست خونه به دوشیش، ولی چقدر اینو صادقانه میگه، چقدر صمیمی میگه. یا مثلا مستی قبل از هایده و ساقی بعد از هایده، اردلان اون خوشنود فکر کنم ساخت ملودی مستی رو، بعد از انقلاب اردلان با زولان میگه یه روزی گله کردم من از عالم مستی، تو هم به دل گرفتی دل ما رو شکستی.
این جوابا خیلی جالبه. من تو ترانه عاشق این جوابا، مثلا اگه دقت کنین ترانه‌ای که شهریار میگه فریدون فروغی میخونه، یک نفر میاد که من منتظر دیدنشم، و باز مثلا یه جوری رجعت به شعر فروغ که میگه کسی میآید مثل هیچ کس نیست، و سالها بعد زویا میاد انگار جواب شهریار رو میده با ترانه‌ای که خانم گوگوش میخونه، میگه من دیگه منتظر هیچ کسی نیستم که بیاد، دل من از آسمون معجزه اصلا نمیخواد.
چقدر جالب، خوشحالم که با خیلی وقت بود دوست داشتم گفتگو کنم و از این حرفای دلنشین برای خودم بزنم، خوشحالم این فرصت فراهم شد.
من خودم هم خیلی خوشحالم، یعنی انقدر خوبه این گفتگو که من خودم دوست دارمش، یعنی اصلا
همچنین نه واقعا همچنین این جواب ها بی نظیرم و میبینید که چقدر صداقت توشه. مثلا خانم زاکاریان حق بهشون میدم، آمریکایی اصطلاحی دارن میگن over qualified، یعنی شما تقاضای کار میکنی اداره مثلا پست، یکی رو میخوان که پستچی باشه، بعد کارنامه رو مرور میکنن میبینن مثلا شما مدیر یه اداره پستی بودی در کشور خودت فرض مثال، اینجور موقع میگن اوور کوالیفاید یا بیش
از اندازه، یعنی که طرف در اون جایگاهش خیلی بالاتر از اون چیزیه که
میخواد، اینا رو رد کرد. آره یه جایگاهی داره فراتر از اون چیزی که لازمه. یه مشکل دیگه هم که داریم، خیلی از این عزیزان به قول یه نفر میگفت میخواستن شکسپیر بشن و چون شکسپیر نشدن، قدر اون چیزی هم که شدن رو نمیدونن یا به چشمشون نمیاد، ولی واقعیتش اینه که جایگاهشون خیلی خوبه، خیلی خاصه، خیلی تاثیرگذاره، ولی کفریان، گله دارن، کلافن از اینکه به اون شکسپیر شاید نرسیدن، یا شاید جامعه اونها رو با اون لنزی که میخوان ببینن نمیبینن، یعنی رد میشن. خیلی ساده کنسرت خانم گوگوش من یادم 2005-2006 من دانشجو بودم، اون تنها نشسته بودم، فهمیدم که شهریار قنبری ردیف اول نشسته، حالا یا دوربین افتاد روشون که من رو پرده دیدم یا شاید یه نفر رو صحنه اعلام کرد، سینه خیز واقعا خودم رو رسوندم، چون میدونید که کنسرت های اون شکلی نمیتونید وارد اون محدوده بشید که حالا بلیت های ذری گرونتره یا
اصلا بخواهم الان بدونم که چه حسی داشتی، چون الان اینقدر نزدیکی به خانم گوگوش بود مثلا اون موقع میشستی از مثلا خیلی دورتر میدیدیشون.
آره خب دقیقاً، خب خیلی حس بی‌نظیریه و اینکه بدونی یکی که کارهاشو نوشیدی تمام عمر اون ردیف اول نشسته، با اون جسارت دانشجویم خودم رو رسوندم و رسیدم و شهریار عزیز داشتن می‌بردن که من فقط با یه حالت دستشون یا مچشون رو گرفتم و فقط تشکر کردم، فقط اون حسام می‌خواستم منتقل کنم، و چیزی رو که من در نگاهشون دیدم این بود که یه حالت غریبی بود، یعنی شاید ایشون 20 سال بود 10 سال بود نمیدونم حد چقدر، که اصلا ندیده بودن این همچین برخوردی، با اینکه میلیون ها نفر هستن، حالا شاید میلیون ها نباشن، هزاران نفر هستن داخل ایران که اگر شما اعلام کنید که امشب شهریار قنبری در یک مکان به خصوصی هست، قطعا صف میبندن تا خود پارکینگ تا ایستگاه متروش که فقط وارد اونجا بشن، ولی کم لطفی که بهشون این شهر میشه، خب باعث میشه که به جایی برسن که شاید امروز رسیدن، نه از لحاظ کاری بلکه همون کلافگی که راجع به صحبت کردم.
واقعا کلافگی خیلی عنوان خوب و جالبیه، چون به نظر من کل ماها یعنی جامعه ایرانی یه جوری شبیه یه کلاف سردرگم شده، یعنی چه در داخل چه در بیرون، و این گره هاش انقدر زیاده که آدم نمیدونه باید چی بگه.
حالا یاد کی افتادیم خودتون این حرفا رو زدین، یاد کدوم شعر افتادیم؟
یاد کلاف سرنوشت من سردرگمه همیشه، تلسم کور این گره یک لحظه وانه میشه، مال اردلان سرفراز عزیز. واقعا انقدر کارهای خوب گفتن که با اینا آدم بزرگ شده. حالا رسیدیم اینجا.
نه پشت سر راهی دارم، نه راهی پیش رومه، اینجا نه آغاز برام، راه من تمومه، ببین که جون ندارم، همیشه در تلاشم، نظر تو این بیراهه هستیم و من ببازم، به من کمک کنه
کاری که خیلی خوشم اومد، و اتفاقا روزی هم که با آقای عارف صحبت کردم بهشون گفتم، اون کاری بود که براش سرودیم و واقعا آقای عارف رو زنده کرد اون کار، خودش هم گفت حتی و
خیلی لطفایشون هر جا که من هر بار من گفتگوی از ایشون دیدم، هر چی بوده دیدم با چه عشقی این رو عنوان کردن، ازشون ممنونن. خواستم یه ذره عارفی هم باشه دیگه، یعنی اصلا آقای سرفراز اینو بهم گفت که من فهمیدم اونجا تو چیکار کردی تو ترجیبن، یعنی اون چیدمانی که هست که قافیه میفته سر ردیف خط آخر مناسب صدا بود، مناسب اون کارنامه بود و بابک سعیدی هم ملودی بی‌نظیری روش گذاشت.
اما الان اتفاقا یه نکته جالبی رو اشاره کردی، گفتی عارفی. میخوام بدونم که وقتی داری مینویسی حالا به این نکته واقعا توجه میکنی، این که حالا این ترانه رو الان عارف داره میخونه، قرار ترانه بعدی رو مثلا گوگوش بخونه یا حالا یه خواننده دیگه؟
100%، یعنی در حدی که خب یکی از دوستان چند وقت پیش صحبت داد، یکی از خواننده‌های صاحب نام شد تو شهر لس آنجلس و خیلی دوستانه پرسید شعر میدی؟ گفتم من اصلا بدون اینکه با اون خواننده دست کم یه ناهاری، یه قهوه‌ای، یه یکی دو روزی، یه ضبطی برم، یعنی حتی کار دیگه‌ای رو دارن ضبط می‌کنن، باشم بفهممش، درکش کنم، اصلا نمیتونم بنویسم. یعنی خیلی مصنوعیه. اگرم کارهایی از من اومده که مثلا با افرادی بودی که به اون صورت نمی‌شناختم، انجام وظیفه بوده یا مثلا لطفی بوده که در حقشون شاید حالا رفاقتی، ولی نمیفهمم این رو که شما ترانه رو بفرستی یا همینجوری برای 3-4 تا خواننده بعد هر کی انتخاب کرد. من خیلی وقتا تو
یعنی فله‌ای مثلا
بوده. آره من ترانه هایی رو دیدم از ترانه سرایی که اگه شما نکنم ماهنامه دارن یا هفته، حالا اسم روزو من نمیخواد ببرید. ببین میخوام رنج رو بگم، یعنی شما مثلا یه نفر دارید مثل مایکل عزیز که کارش اصلا یه دیگه است، هیچ ادعایی هم قطعا ندارن. وقتی همون ترانه‌ای که برای مایکل میفرستی، برای آقای ستار میفرستی، برای آقای عارف میفرستی، برای آقای موین میفرستی، برای خانم گوگوش هم میفرستی، این دیگه اونی نیست که باید باشه. یعنی داری در چی میگن، نمیدونم اسمش چیه، تولید بیش از اندازه است، روزانه شعر گفتن، هر اسمی که داره طبیعی نیست به نظر من. مثل میمونه که شما قبل از انقلاب ترانه‌ای رو برای زنده یاد عماد رام بفرستید، برای شهرام شفره بفرستید، برای
کوروش یغمایی بفرستید، برای هر کسی بفرستید،
کوروش یغمایی بفرستید، امیر آرام بفرستید، تا برسه مثلا زنده یاد خانم رامش. یعنی نمیشه، امکان نداره. پس اصلا فکر نشده است این کار، فقط نوشتید که اسمتون بیاد روی جلد یا بیاد روی ویدیو یا از اون طریق بتونید بعداً، خیلی صادقانه بگم اصطلاح خوبی نداره ولی خلاصش اینه که کاسبی کنید. وقتی به اونجا میرسه حرمت کار ما، طبیعیه که 500 تا کار تولید میشه از این آدم، شاید 2 تاش به خاطرتون بمونه، ولی از اون ور خانم زویا زاکاریان شاید سالی یه کار بده بیرون که تازه اونم دیگه سال هاست نمیدن، ولی مثلا بشه حریق سبز بی فرضمه،
یا کیو کیو بنگ بنگ که واقعا بی نظیره،
یا کیو کیو بنگ بنگ که اصلا یه تاریخچه است دیگه. خانم زویا میتونه دکلمه کنه به نظر من اون متنو،
بسیار
تاثیرشو به نایی بذاره.
یا حتی کار آقای قمشی که خانم زویا گفته که پاکت بی تم رو تاریخ،
هوای شور و شر بود تو اون کوچه بن‌بست، یکی گلوله میخورد، یکی قنداره. تو رویا مونده در بست، چه خواب ها که ندیدی برادر خاطرت هست. ظهر مرداب، هوای پخته منگ، دو بچه مهاجر تو یک اتاقک تنگ، با یه دگمه، یه مش سیم، یه جعبه نور خوش رنگ، نشستن گرم بازی. Come on کیو کیو بنگ بنگ، بازم کیو کیو بنگ بنگ، کیو کیو بنگ.
نه برگردیم به آلبوم یک بار دیگه 21. و این نکته برای من جالبه بدونم که به نظر خودت وقتی قمیشی آهنگ میسازه، ببیشه در مورد حالا کاری که با خانم گوگوش کرده، به نظرت چقدر آهنگ قمیشی خواننده رو شبیه خودش میکنه؟ ببین این اتفاق در مورد مشخصا بگم کم ساخته، ولی کارهایی که ساخته تو قشنگ میبینی که خواننده‌ای که یه سبک دیگه ای رو داشته برده تو سبک خودش. کوروش یغمایی چند تا کار داره برای ویگن و عارف، اینا رو که گوش میدی متوجه میشی که به شدت اونا رفتن تو رنج کاری کوروش یغمایی. چرا ایشون رو مثال زدم؟ به خاطر اینکه خب خیلی با آقای قمیشی نزدیک بودن و کار میکردن.
بله، هنر سیاوش قمیشی بیشتر فکر میکنم در اینه که یه تعادل منطقی رو حفظ میکنن. یعنی توی مجموعه هفت آهنگه من سیاوش قمیشی رو قطعا خیلی جاها میشنوم، ولی با لهجه گوگوش میشنوم، یعنی با لحن و حس و حال گوگوش میشنوم. و نمیدونم، من چون میدونم منطقه پشت سرش هم چی بوده، شاید میتونم این جوابو بدم. سیاوش جان بعضی از کارها رو یک سومش رو میساخت، یعنی مثلا فرض کنید ورس اولو میساخت، ول میکرد، همون کار رو بر میداشت ورس دوش رو میساخت با یه ملودی دیگه، یعنی یه فضای دیگه. بعد با اینها زندگی میکرد هفته ها و بعد چیزهایی که در نظر میگرفت و به من میگفت این بود که به گفته خودشون، من باید حواسم به این باشه که تو داری این حرفا رو میزنی وقتی میخوای برسی به اون جایی که در واقع همه چی خلاصه میشه از بابت متن، من بعد اونجا اینو به اوج برسونم و همزمان حواسم به این باشه که کجای صدای گوگوش میشینه این سه کلمه آخر فرض مثال. یعنی خیلی با وسواس، با حوصله و با احترام به کارنامه به نظر من گوگوش کار کرده سیاوش قمیشی توی مجموعه.
یک مسئله دیگه هم که به نظرم میاد تنظیم کاره. تنظیم رو دادید به الیاس شیرزاد. توی این مدت سیاوش قمیشی من دیدم که با آقای شیرزاد خیلی کار میکنه و اینها. تا چه اندازه فکر میکنید این انتخاب برای تنظیم کار خانم گوگوش میتونه خوب باشه؟ خب من توی مدت هم دیدم که خانم گوگوش خب کارهایی رو مثلا داده به تنظیم کننده های داخل ایران مثل نیکان و اینها، ولی از اونجا که خب در این مدت مثلا تورهایی هم که بود با تنظیم کننده های کلاسیک تری مثل منوچهر ششمازر همراهی میکرد، فکر میکنید با توجه به شناختی که اونها از صدای خانم گوگوش دارن، اونها بهتر بودن اگر بودن، یا این انتخابی که شده به نظر شما انتخاب خوبیه؟
اتفاقی که توی این مجموعه افتاد و من شاهدش بودم این بود که الیاس شیرزاد رو شما میشنوید و در کنارش تجربه و مخاطب شناسی سیاوش قمیشی درست مثل یک عصای دست در دست الیاس عزیزه. این مسیر رو باهاش رفت از آهنگ اول که فکر کنم ما راز رو اول کار کردیم تا ترانه زندگی که آخری بود که دوران کرونا تموم شد. تنها آهنگی بود فکر میکنم شاید زندگی بود و نهایتا یکی دیگه که ما تو این ایام بسیار ناجور تموم کردیم.
نکته‌ای به ذهنم رسید، اینو بعد اون موقع میپرسیدم چون من میخواستم اصلا زنگ بزنم که خب منتفی شد اصلا داستان گزارش من در مورد کار ساسیمانکن که اومد بیرون
بب.
چون داشتیم اشاره میکنیم به این ترانه و اینا، کاره رو شما دیدی؟
من هنوز همون تیکر رو دیدم، من هنوز همون رو دیدم، شنیدم که MP3ش اومده ولی من تنبلی کردم.
همون تیکرم که دیدی به نظر واقعا این جریانی که مثلا حالا داره پدید میاد و این جریانی که داره اتفاق میفته حالا در قالب موسیقی که یه مقدار مثلا مثل موسیقی هیپ هاپ یا رپ، این تا چه اندازه واقعا فکر می‌کنی میتونه راه خودش رو ادامه بده؟ مثلا دلیل این استقبال و این بازخوردی که میشه، البته داخل ایران هم خب میدونیم که خب موزه‌گیری میکنن، اون موزه‌گیری هم به نظر من کمک میکنه، در مورد خیلی از کارهای دیگه هم همین اتفاق افتاده.
شما این تصویر پسر نسبتاً جوانی رو دیدید که رفتن روی سکوی وایستادن و به دو مامور میگن بزن، داریم تو بوشهر میزنیم، خب بزن دیگه. الان اخیر یه پیرن قرمزی یه بلیز قرمزی ترشونه.
بله بله،
الان دو سه روزه. خب این اتفاق کی بود؟ شاید 5-6 روز پیش بود، دقیق نمیدونم. مصادف شد با همین انتشار همین کار، درست میگم؟ تقریبا
تقریبا داره. تقریبا
یه ذره عجیبه دیگه، اگر این کار همین ترانه سمیه برجسته تر میشه، خب به نظر شما آیا یه چیزی این وسط اشتباه نشده؟ چون به هر حال توی جامعه بسته‌ای که خیلی شبیه به سیستمی که حالا من توش میذارم کره شمالی، یه نفر میره بالا و در واقع تیر خلاصو میزنه به آیندهش، به خودش، شاید به خانوادهش، دستگیرم میشه، میاد پایین، امروز هم معلوم نیست کجاست، در حاشیه قرار میگیره. ولی یه خواننده‌ای که تیرش مشخصه، سبکش مشخصه، مقدار ادعایی که داره مشخصه، یعنی من فکر نمی کنم خود ساسی اینقدر خودش رو که این عزیزان دارن جدی میگیرن جدی بگیره. اینو به از لازم چیز منفی نمیگم، یعنی به اندازه از همه چیش، یعنی اونیه که هست، اون موسیقی رو ارائه میده که ازش توقع دارن مخاطبی که داره، که کم هم نیستن و لازم هم هست که باشه. اون روز که صحبت میکردیم، حالا درست شما گفتید مثلا ترانه آقای نگهبان رو زدید تو قیصر،
بله دیگه، تا تا تا
بله. شاید اون در روزگار خودش هیت زمان نمیشد، این حالا موقتا مثل کار قبلی جنتلمن و قبلتر از اون بازم کارهای موفقی داشته ساسی. چرا نمیذاریم کارشو بکنه؟ حالا میخوان پونستار بیارن، میخوان سرباز آمریکایی که از عراق برگشته تو ویدیو بیارن که بخواد خبرساز بشه، اون دیگه دست خود ساسی و مدیریت ساسی و تصمیمی که گرفته شده است. ما بشینیم از دور انتقاد کنیم، نه فرهنگی غلطه، کانال رو عوض کنید، اون شبکی که پخش میکنه نرید، از اون رادیویی که پخش میکنه گوش ندید، بذارید باشه برای خودش. ولی به اون جوانی که میره بالا و میگه آقا بزن بزن، داری تو بوشهر میزنید، همین جام بزن، یه سر لنزامونو اونوری ببری، یعنی این اصلا خیلی عجیب غریبه.
با چشمای خودم دیدم درختی از تبر ترسی و تا فصل شکاری شد دیگه
تو در طول این مدت، اگر اشتباه نکنم دیگه، اگر ذهن منم یاری نمیکنه حتما بهم بگو، تو با سه تا آهنگساز نسل گذشته که هر کدوم برای خودشون جایگاه و پایگاه خاص خودشون رو دارن کار کردی. من میخوام از تو بپرسم اینو، اسمشون رو و تو تصویر خودت و اون حسی که گرفتی از همکاری با اینها و اون چیزی که فکر میکنی موسیقی اینها داشت و اون راهی که به تو کمک کردن رو بهم بگی. اولیش اگر اشتباه نکنم که شروع کار تو هم باید باشه با فرید زولانده.
بله درست، من همون ایرانم. بله من فکر میکنم دیر رسیدم به فرید زولاند، یعنی انقدر در زمانی رسیدم به فرید زولاند که فرید زولاند بیشتر تولید کننده بود تا احساس.
برسیم به حسن شمعی‌زاده.
من یکی از دلخوشی هام تو لس آنجلس واقعا دیدن ایشونه، یعنی جدا از این که حالا ما با هم کار بکنیم یا نکنیم، کار هم 3-4 تا کار بایگانی داریم که دوتاش برای خود ایشونه، ولی خب فرصت واقعا نمیشه برای پخش. خیلی ازشون یاد میگیرم چون بیشتر رو ملودیه کار واقعا شمعی‌زاده، یعنی من الان دوتا ملودی دیگه هم دارم که حالا اضافه میشه به اون بخش کارهای بایگانی که رو ملودی قرار بنویسم، و خیلی آموزنده است کار واقعا شمعی‌زاده، خیلی دلپذیره، خیلی انسان مهربون با درک بسیار زیاد، با شناخت کامل و قلبی بسیار مهربون.
و نهایتا میرسیم به سیاوش قمیشی که خب در موردش زیاد صحبت کردی.
سیاوش قمیشی به روزترین آهنگساز نسل خودشه به نظر من. من یه خاطری که بعضی وقتا به دوستانم میگم، تو آیفونم یه چیزی رو میخواستم پخش کنم براشون، یه آهنگی بود، انتقاد کرد گفت چرا مثلا بیست زیاده، نمیدونم چی بود دقیقاً، گفتم نمیدونم، تلفن گرفت رفت تو سیتینگز، رفت اون جایی که باید بره، رفت اونو کم کرد، اونو زیاد کرد، گفت بیا حالا بذار، و من اصلا باورم نمیشد، انگار مثلا برادرزاده یکی از دوستام، یا مثلا میدونی چی میگم، یعنی یک جوان 17-18
کسی
حالا.
که از اینایی که خیلی مثلا چی میگم بهشون،
آره
با این گجت ها خیلی ور میرن اینا،
دقیقاً. و بعد رفته رفته متوجه شدم که نه، خیلی هم اتفاقا اهل تلفن و چیزا نیست، فقط اینه که احترام به کار خودشه دیگه، یعنی میخواد اون وقتی موسیقی رو گوش میده به بهترین شکل ممکن گوش بده، چه کار خودش چه کار دیگری. کار دیگری که میگم سیاوش قمیشی، شاید روزانه روزانه قطعا موسیقی دنیا رو دنبال میکنه، با من قسمت میکنه، میفرسته یه چیزایی رو بعض وقتا پیدا میکنه. میگم اینا رو چجوری پیدا میکنی؟ چون هر روز داره تولید میشه دیگه. شما فکر کن تو ونزوئلا داره موسیقی تولید میشه.
خب براو جان خیلی ممنون که تو این گفتگو شرکت کردی و اینکه
من اصلا زیاد اهل این چیزا نیستم، ولی آقا یعنی واقعا به وجد اومدم و چقدر خوشحال شدم که با هم اینجوری صحبت
کردم. منم همچنین. خلاصه براو جان برات آرزوی موفقیت میکنم در لس آنجلس و روز خوبی داشته باشی دور از کرونا و به امید دیدار دیگه.
به امید دیدار حتماً. خیلی خوشحال شدم.
روزت بخیر.
شبت بخیر.
خدا.
همه از دور می شنیدم بغض دریا تو صدامه، همشون به هم می گفتن غم دنیا تو نگامه، همه درهاشون رو بستن،
همه درهاشون رو بستن،
یک بار دیگه خوش اومدید به خانه شماره 13. اجازه بدید دوباره برگردم به مجتبی مینوی، مقدمه‌ای که بر خیام مینویسه، و یک بار دیگه تکرار کنیم و رمزگشایی کنیم از خیام و نوروزنامش. مجتبی مینوی مینویسه: مسجد و نماز و روزه خشت براب است و بیم از دوزخ و امید بر بهشت خیال خام. ورای این زندگی نه اجری هست و نه عقوبتی، گذشته و آینده دو عدم است و ایام عمر که به این دو عدم محدود است دمی بیش نیست. باید آن را به خوشی گذرانید و در خوشگذرانی شتاب باید کرد، که زندگی لاله‌ای را ماند که چون پژمرد دیگر نخواهد شکفت. و هرگز نشنیدیم یکی از آن رهروان که پیش از ما از این راه رفتند بازگشته باشند. هیچ یک از مدعیان وحی و الهام و محیطان فضل و آداب راه از این شب تیره بیرون نبردند، بلکه خفتگانی بودند که برخواسته فسانه‌ای گفتند و باز به خواب شدند. من روح خیش را فراز سپهر فرستادم تا از جهان دیگر خبری باز آورد. بازگشت و گفت: بهشت و دوزخ با توست. بهشت و دوزخ با توست، فردوس دمی ز وقت آسوده توست و دوزخ شرری از رنج بیهودت. علی حاتمی در سوت دلانش میگفت همه عمر دیر رسیدیم، امیدوارم این تکرار نشه برامون. میدونم شاید بدقولی کرده باشم. میخوایم بریم خانم گوگوش رو تا دقیقی بشنویم. پیش درآمدش مصاحبه با رها اعتمادی بود، آلبوم 21. اما پیش از اون یک شنونده برای ما پیغام گذاشته، فرصت و مغتنم میشمارم که صداش رو بشنویم.
آلبوم 21 رو شنیدی، کار سیاوش قمیشی، رها اعتمادی و خانم گوگوش یک مجموعه است از انسان‌های تحصیل کرده و کسانی که سال‌های سال تحصیل موسیقی کردن، از کلاس‌های رادیو تلویزیون گرفته و بعد آمدند در دنیای دیگه تحصیلات رو فقط نه روی موسیقی سنتی ایرانی بلکه روی موسیقی دنیا، روی موسیقی جهانی هم ادامه دادن. و بعد با خانم گوگوش که مجموعه کاملی است از هنر و مقدار خیلی زیادی از اون چیزی که ما میگیم نمک و اون استعداد خاصی که خدا بهش داده و سالها تجربه، این مجموعه شده این آلبوم 21. آلبوم 21 برای سال 2021 هست و ورود به قرنی که حالا به هر حال موسیقی رو میخواد متفاوت بکنه با اون چیزی که شنیدیم. و واقعا این آلبوم تفاوت داره، تفاوت‌های خیلی زیادی.
شنیدیم نظر یکی از شنوندگان آلبوم 21 رو. همونطوری که گفتم پیش درآمد مصاحبه با خانم گوگوش گفتگویی بود که شنیدید با رها اعتمادی. از هر دری سخنی گفتیم، از آلبوم گفتیم، از دنیای ترانه، و شاید گفتگوی تقریبا میتونیم بگیم دو هم نسل بود، چون من و رها خیلی در این میون به لحاظ نسلی نزدیکتریم به هم. و البته پیشتر از رها اعتمادی سیاوش قمیشی عزیز با ما بود. سیاوش قمیشی گرچه معمولا اهل گفتگو کردن نیست، ولی این بار قبول دعوت کرد و قبول زحمت کرد، اومد با ما گفتگو کرد، درباره آلبوم 21 گفت، در مورد دغدغه‌های خودش گفت و کلی خاطرات خوش و نوستالژی گذشته رو برامون زنده کرد. همونطوری که گفتم، برای این که نمیخوایم خلف وعده کنیم، میدونم یه ذره دیر شده، میدونم که تقریبا بدقولی کردیم، اما میخوایم بریم تا لحظاتی دیگر گفتگو با شاه ماهی موسیقی ایران رو بشنویم، آلبوم 21 رو رمزگشایی کنیم با او، از خاطرات گذشته بگیم و از اتفاقاتی که در سال گذشته خورشیدی گوگوش تجربه کرد. ستاره‌ای که هیچ وقت فراموش نمیشه و قاعدتا حالا با هر کاری که بیرون میده طعم خاصی رو به آلبوم‌های خودش اضافه میکنه، خواننده تجربه گرایی که هنوز اهل تجربه کردنه. بشنویم با هم گفتگوی من با خانم گوگوش رو و آلبوم 21. میریم.
الو
سلام خانم گوگوش.
سلام، احوال شما؟
قربون شما. بعد از مدت ها ما تونستیم صدای شما رو بشنویم، خیلی وقت بود، یعنی تقریبا یک سال وقت افتاد دیگه.
آره. خوبی شما؟
قربون شما، بد نیستیم. شما چطورین با این وضعیت کرونا و داستاناش و اینا چه میکنید؟
دیگه داریم تلاش میکنیم که باهاش کنار بیایم،
ولی واقعا سخت شده، چون به هر حال مخصوصا کار شما که همش هم رو صحنه بودید، یک دفعه همه چیز خیلی تحت تاثیر کرونا قرار گرفت دیگه، به نوعی تمام کنسرت ها و برنامه ها
برای همه، یعنی یک پدیده عجیب غریب جهانی شد. من فکر میکنم من از معدود آرتیستا یا خواننده هایی بودم که توی دوران کرونا بازم فعال بودم، حالا به مدلای مختلف. کنسرت نبوده ولی یه چالش داشتم، یه ویدیو دادیم بیرون، اوایل کرونا بود، چالش 23. فردامون.
فردامون کار بابک سعیدیه با رها اگشتو نکنم.
بله بله، اون تو بحبوه اوایل کرونا بود و مستند رفاقت بود و ویدیوی حریق بود، آهنگ حریق بود
واقعی شمایی‌زاده.
بله، بعدم که این شوی لباس بود و حراج لباس ها در واقع.
اینم خیلی جالب بود خانم گوشت، و من امروز داشتم صحبت میکردم با مادرم، همین مسئله رو داشت برای من میگفت که همین کاری که شما انجام دادید بسیار کار جالبی بود. چطور اصلا ایدهش یک دفعه به ذهنتون اومد که تو این بحرانی که الان هست این حراج لباس ها رو بذارین، و چطور بود اصلا خبر دارید از استقبالی که شد و چجوری اصلا قضیه پیش رفت؟
بله بله، خیلی استقبال خوب بود. با این مشکل که خانمای ایرونی عادت یا به اصطلاح زیاد آشنایی با بت کردن ندارن، یعنی اونجا لباس رو به یه قیمتی میذارن به صورت حراج، بعد هر کسی خواهان لباس قیمت بیشتر میده. خانم دوست دارن وقتی یه لباسی رو انتخاب میکنن بردارن برن. این بود که یکم بانم، این کمپانی بانم، تشکیلاتی که این حراج رو انجام میده، یکم سر این ماجرا با خانوما در واقع کل کل داشتن.
این حراج شامل چه لباسایی میشد؟ یعنی لباسایی که به گذشته برمیگشتن یا لباسایی که اخیراً شما مثلا داشتین و اینا؟
لباسایی که در طول این 21 سال روی صحنه پوشیدم، دیده شده، بیشتر لباسایی که دیده شده، عکس ازش هست، تو کنسرت ها بوده، توی ویدیو ها بوده.
من بچه که بودم یه لباس شما تنتون بود که اگر اشتباه نکنم کار ناصر چشمازه رو میخوندین، یه تنهایی یه خلوت، این فلس ماهی بود، و برام خیلی جالبه که اون لباس رو هنوز دارید. اصلا سرنوشتش چی شد؟
نمیدونم کدومو میگی.
خیلی حالت نقره‌ایه و خیلی دقیقا شبیه فلس ماهی لباسه.
توی کنسرت های بیرون از ایران میگین؟
نه نه نه، رنگارنگا رو میگم، موقعی که من بچه بودم و رنگارنگا رو میدیدم.
بله بله، فهمیدم که با کلاه.
دقیقا
کلاه هم داشت. بله، اون یک خانم آذربایجانی برای من بافت، بعد برای عروسی دخترش بهش پس دادم.
چه جاله.
بله،
میخوام دور از حیا دیگه تنها بمونم، میخوام اینجا برای دل خودم بفونم، یه تنهایی یه خلوت، یه سایه بونگه می
مسئله‌ای که خانم گوگوش این روزا اتفاق افتاده، نمیدونم شما خبر دارین یا نه، مثلا یک فیلمی ساخته شد توی این فستیوال فیلمای برلین هم نمایش داده شد، ساخته بهداشت صنایع ها، که یه جوری در فیلم که داستانش حالا داستان رابطه یک زنیه که اعدام شده همسرش، و بعد یک قاضی که به نوعی نزدیک به حکومت وارد زندگی این زن میشه، این زن از طبقه متوسط زندگی دیگه‌ای داره، رابطهشون که از طریق فیلم به هم گره میخوره، این مرد برای اولین بار یک فیلم فارسی قبل از انقلاب رو میبینه و اون فیلم بیتاست و صحنه‌ای از حضور شما هم اونجا نشون داده میشه تو فیلم. خیلی جالب توجه اینه که یه نگاه عجیبی به اون دوره داره میشه، یک جوری که انگار اون دوره داره ارزشمند میشه برای شهروندان در برابر این دوره‌ای که درش دارن زندگی میکنن. و یکی از بله بله،
عجیب نیست عزیزه، این یک حسرته، برای اینکه اون چه که مردم تو زندگیشون به صورت عادی به صورت نرمال داشتن زندگی میکردن اونجوری، همشون ازشون گرفته شده. هر آنچه که گرفته میشه حالت نوستالژیک پیدا میکنه و طبیعیه، چه فیلم چه حضور یک آدم، تصویر یک آدم، تصویر یک منظره حتی، یا ورزشی مثل فرض کن اسکی، اینا همه یه جورایی حالت حسرت پیدا میکنه برای مردم، این که داشتیم و دیگه نداریم، موسیقی و دیگه پوشش و روابط و اینا هم دیگه همه مستدنه.
حتی یه چیزی شده، یه قیاسی خانم گوگوش داره اتفاق میفته، مثلا اینکه شما و اون دوره، حالا شما به عنوان واقعا یکی از آیکون‌های اون دوره، ستاره‌های واقعی بودید و حتی قیاس میشه این وضعیت مثلا با کسانی که امروز ستاره میشن در سیستمی که امروز هست. یه جوری حتی به نظرم مورد پرسش قرار میگیره وضعیت هنرمندانی که امروز موندن و دارن در مثلا همین چارچوب جمهوری اسلامی کار میکنن و به نوعی انگار همه چیز داره برمیگرده به قبل. حتی مثلا قبل از این فیلم فارسی فوش بود، ولی الان دیگه کسی اینجوری به فیلم فارسی نگاه نمیکنه. فکر میکنید چه چیزی داره اتفاق میفته واقعا تو جامعه وقتی شما نگاه میکنید به عنوان یه هنرمند که آیکون اون دوره بودید، همچنان حضور دارید در این زمان و در نسل حاضر؟
چون فیلمای ایرانی رو کمتر میبینم، بیشتر انتخاب شده و به اصطلاح خوباشو سعی میکنم ببینم، نمیتونم دقیق بگم چرا این اتفاق میفته، اما اون چه که هست یک تغییر و تحولی تو همه چی، حتی تو موسیقی. من زمانی که ایران بودم به هیچ عنوان ترانه اجرا نمیشد، همه سرود بود. موسیقی به این صورت که گیتار باشه، درامز باشه، کنسرت بذارن به اون صورت، من فکر میکنم تنها کسی که کنسرت میذاشت ناصر عبداللهی بود، اونم تو هیته مثلا بندرعباس اونجاها.
حالا میگو شما کنسرت رفته بودین اون زمان، همون کنسرت های محدودی که بود تا حالا شرکت کرده بودید؟
یک کنسرت خانم خاطره پروانه رو رفتم با پیانوی خانم اوفلیا پرتو که به شدت اذیتمون کردن و مجبور شدم بیام بیرون.
یعنی اذیت از نظر اینکه چون شما گوگوش بودید و رفته بودید؟
نه، اصلا اومدن گفتن کی شما رو دعوت کرده، به چه منظور اومدین؟ و البته دعوت شده بودم، ولی گفتم که من بلیت خریدم اومدم و با موتور دنبالم کردن. ولی خب زیاد جدی نبود.
خانم گوگوش، خب چطور میشه که مثلا در یک جای یک دفعه سیستم سیاسی جمهوری اسلامی این رو ترجیح میده که یک ستاره‌ای که میتونه بخشی از تمام این خاطرات رو که روی دوش جامعه تلمبار شده، جامعه آتش دیدنش رو داره، اجازه ده بیاد بیرون؟ و این به نظر شما واقعا تولید خطر برای اون سیستم نیست به نوعی که یه همچین اجازه‌ای رو میده یک آیکون؟ من یادم مدت‌ها پیش یکی از نشریات آمریکایی یه مقاله‌ای چاپ کرده بود که در همین ارتباط به شما اشاره کرده بود به طور مشخص، و یادم میاد به کوروش یغمایی به عنوان دوتا تیپی که میشه گفت یه جور فرهنگ دیگر رو داریم به جامعه منتقل میکنیم.
آقای زرگانی، این حکومت جمهوری اسلامی دوست نداره کسی چهره بشه، کسی قهرمان بشه، کسی توی موسیقی سرآمد باشه، برای این که نمیخوان مردم به اون شخص یا به اون موضوع علاقه پیدا کنن. قهرمان کشیه، نخبه کشیه، چهره کشیه تو حکومت اسلامی.
ولی با این حال به شما اجازه میده که از ایران بیاین بیرون دیگه؟ یعنی این خیلی به نظر من ریسک بزرگی برای خودشون، چون یک خواننده معمولی رو از ایران اجازه ندادن خارج بشه، یک کسی رو اجازه دادن خارج بشه که وقتی که شما رفتین کانادا جمعیت عظیمی اومده بود کنسرت شما رو ببینه. که من یادم میاد دایی من که در کانادا بود و برای تهیه بلیط رفته بود، میگفت بعضی از کانادایی‌ها از ما میپرسن که این شخص کیه که اومده این جمعیت براش حضور پیدا کرده که ببینتش روی صحنه.
من وقتی اومدم واقعا شاید فکر نمی کردن که به این صورت استقبال بشه، اصلا تصویری به این صورت تو ذهنشون نبود.
خود حکومت فکر نمی کرد که اگه شما بریم بیرون به هر حال برای اونا حضور شما میشین یک صدایی دیگه، صدای یک عده‌ای که به هر حال عده‌ای کمی هم نیستن، ولی این اجازه رو میده. به نظر شما چه چیزی باعث میشه که یک دفعه همچین تصمیمی بگیرن در مورد شما؟
فکر شده نگرفتن. بیشتر قرار بود که برای بازی در فیلم من بیام بیرون، اونا فکر نمی کردن که یه چنین اتفاقی بیفته. راستشو بگم منم فکر نمی کردم به این صورت استقبال بشه. اصلا ذهنم برای کنسرت نبود، بیشتر برای فیلم بود.
ولی ما همه فکر میکردیم خانم گوگوش، وقتی که شما از ایران خارج شدید، من دقیقا خونه آقای فریدون فروغی بودم که ایشون خیلی خوشحال بود برای این اتفاق که برای شما افتاده، و ما همه فکر میکردیم که یک اتفاق، خود آقای فروغی هم یادم این رو گفتن که یه اتفاق بزرگی میفته.
به هر حال تجربه نشده بود و میگم هیچ کدوم فکر نمیکردیم که ابعادش اینقدر وسیع و بزرگ باشه.
فقط تصوره، شاید یه روزی دیدم، شاید یه روزی بی هوا همین برا شنیدن سختی روزگارم و این که تو رو ندارم و مشغول رویا میکنه، درگیر دنیا میکنه. من که هرچی تو دلم بود گفتم، شوق این صدا
اشاره شما که این به فیلم ها گفتید که خیلی انتخاب شده و گزینش شده فیلم میبینید که هر خب کسی معمولا یه انتخابایی داره. فیلم ایرانی الان اخیراً چیزی دیدید که به نظرتون اومد که فیلم خوبیه، یا اصلا سینمای ایران رو دنبال میکنید؟ چون خیلی ها این روزها حرفای زیادی در مورد سینمای ایران میزنن، جهتی که داره میره. میخوام بدونم شما که خودتون یک زمانی در عرصه سینما هم کارهای درخشان دارید دیگه، حالا اشاره کردم من به بیتا که توی فیلم قصیده گاو سفید تکیش هم نشون داده شده، یا فیلمای دیگه‌ای که داشتید، حالا در امتداد شب، ماه عسل با آقای گله،
اسمو یادم نمیونه، ولی آخرین فیلمی که دیدم شنای پروانه بود.
چطور بود؟
بسیار پسندیدم، هم بازی ها درخشان بود.
نترسیدین؟ چون خیلی فیلم خشنه و جامعه ایران رو در وضعیت بیهنجاری نشون میده.
ما قبل از انقلاب قیصر رو داشتیم، همون کاتگوری، همون ژانر، حالا خشنتر شده به دلیل موقعیت آدم ها در دوره و زمانه که هستن. این خشم و این تعصب به خاطر این بسته بودن ها بیشتر شده دیگه و خوب اجرا شده. یه فیلم دیگه هم دیدم که
بله.
چی بود؟ شبی که ماه کامل شد،
آمار خانم آبیار.
بله بله،
چون خانم آبیار نزدیک به حکومت،
به ماجرای زن پرداخته شده بود، اونم به خاطر اینکه کارگردانش زن بود. من پسندیدم چون به موضوعی که پرداختن، اون قصه‌ای که در فیلم بود، کمتر دیدیم فکر میکنم تو سینما. شاید بیشتر از نگاه مردا بوده، اینجا تو این فیلم از دید یک زنه.
خانم گوگوش جانم، شما کتاب آقای بهمن فرمانارا رو دیدین در اومده؟
نه عزیزم، من اینجا دسترسی به کتاب ندارم.
آره توی کتاب آقای فرمانارا رو یه فصلش هم به شما پرداخته، به خاطر اینکه، ولی جالبه اینکه خب مثلا
اگر داری برام بفرست.
حتما حتما براتون میفرستم چون دارمش اینجا. یک چیز جالبی که من دیدم اینه که خب در فیلم قصیده گاو سفید گفتم که تصویری از شما در فیلم بیتا نشون داده میشه، در کتاب آقای فرمانارا هر جایی که اسم از شما آورده معلومه که سانسور کردن و اینجوری به کار برده شده که مثلا بازیگر اصلی فیلم و یه همچین چیزی. و اشاره کرده آقای فرمانارا به اختلاف شما و آقای صیاد که شما اونجا اختلاف داشتید و آقای فرمانارا میوندار بوده، و بعدم خب تعریف میکنه از شما، میگه بازیگر این فیلم یکی از بهترین هنرپیشه هایی است که تا حالا دیدم، حافظه غریبی دارد، هر چیز را یک بار می‌خواند و از بر می‌شد، حواسش به همه چیز بود، می‌دانست کدام دوربین را باید نگاه کند، حس و حال صحنه را هم خوب در می‌آورد. این نکته رو من دیدم که آقای فروتن هم درباره شما گفته بودن که وقتی که اجرا داشتید در تلویزیون اصلا نیازی نبود تو گوشتون بگن که دوربین کدومه و شما سری دوربینا رو تشخیص می‌دادید.
فروتن رو میگی؟
بله بله، مسعود فروتن.
مسعود فروتن.
بله بله.
اوکی.
و این برام جالب بود.
چی؟
توی یکی از مصاحبه‌های آقای فروتن اشاره میشه به شما، ازش میپرسن که فائقه آتشین، بعد آقای فروتن میگه که فائقه آتشین چرا؟ خب بگیم گوگوش، اگه قراره اسمشو نگیم خب اصلا برای چی میپرسین؟ همینو میگه. بعد اون مجری
دیدم.
آره. بعد مجری دیدین که
آقای رشید پور.
نه نه نه
آقای
این...
رشید
نه، این با یکی دیگه بود، با یه جوونیه داره مصاحبه میکنه از این تلویزیونای اینترنتیه. و بعد اونجا که اینو میگه بله. میگه که نظرتون چیه، بعد میگه که در مورد شما کلی تعریف میده، یکی از تعریفایی که میده در مورد ضبط تلویزیونی شماست که میگه شما حواستون به دوربینا بود و قشنگ میفهمیدین که کدوم دوربین مثلا قراره الان سوئیچ کنه رو شما. و این خیلی جالبه که همین نکته رو آقای فرمانارا هم باز توی نوشتهش میگه و اشاره ولی میکنه به اینکه شما توی در امتداد شب به طور کل با آقای صیاد اصلا حرف نمیزدین و قهر بودین و ولی خب نتیجه آدم واقعا حیرت میکنه چون نتیجه کار خیلی خوب در میاد. حتی اشاره میشه که شما ترانه نگاه میکنم آقای صیاد رو هم دوست نداشتید اجرا کنید.
بله، من به شدت با آقای صیاد در اون زمان در طول فیلم مشکل داشتم، ولی خب تعهدم رو براش ارزش قائلم، به همون دلیل فکر کردم که باید وقتی پای کاغذی را امضا میکنم باید انجام بدم، اما در طول فیلم درگیری داشتم با آقای صیاد.
واقعا نقش آقای فرمانارا چقدر قوی بود اون میون برای اینکه این کار پیش بره؟
نصفی از تحمل من به خاطر آقای فرمانارا بود، برای اینکه دوست بسیار نازنین و قابل احترام من بود. ولی قرار نیست چیزی که به تصویر کشیده میشه اتفاقات پشت دوربین رو بیاره جلوی دوربین. مردم میخوان فیلم رو ببینن، قصه رو دنبال بکنن، نه دعوای من آقای صیاد.
ترانه ها رو چی دوست نداشتین واقعا؟ چون ترانه خیلی قشنگیه.
نه با ترانه مشکل نداشتم اتفاقا، ولی ترانه اول فیلم اصلا قرار نبود برای فیلم باشه. مرهم قبلا ضبط شده بود با فرید زولان و اردلان سرفراز و برای فیلم نبود، اما من پیشنهاد کردم که اگر میخواین این ترانه رو روی صحنه اجرا بکنید. این بود که اون ترانه که بیرون از قرار ما برای اون فیلم بود اومد توی فیلم گنجونده شد.
مدارا کردی وقتا خیلی بیرحمه، زبون آدم و انگار خداوندم نمیفهمه، ولی اینه چه باید کرد، من از انبوه بزن بیرون با عهدی اصلی با خوشی قرار میدادی با
آلبوم 21 میشه گفت اولین باره. اون چیزهایی که در گذشته منتشر شده بود بیشتر مجموعه بود، مجموعه کاری بود که از آهنگسازا و ترانه‌سراهای مختلف جمع‌آوری شده بود، ولی 21 محصول کار شما سیاوش قمیشی و رها اعتمادیه. یک چیزی که به نظرم اومد این بود که بعضی وقت احساس کردم که به نوعی به خاطر اینکه خب ما با موسیقی سیاوش قمیشی رشد کردیم، موسیقیشو شنیدیم، خیلی سیاوش قمیشی و موسیقی شما رو هم میبره در فضای خودش. حالا من نمیخوام بگم این خوبه یا بد، اصلا قضاوت نمیخوام، میخوام ببینم خودتون چه احساسی میکنی، یعنی آیا این احساس وجود داره که وقتی وارد موسیقی سیاوش قمیشی کسی میشه یه مقدار تحت تاثیر فضای خاص کارهای قمیشی قرار میگیره؟
آقای زرگامی، من توی کارم همه نوع فرمی رو تجربه میکنم. با سیاوش قمیشی خیلی وقت بود که دلم میخواست همکاری داشته باشم. فکر میکنم قمیشی هم دلش میخواست که برای من کار یا کارایی رو بسازه. من فکر میکنم که مجموعه آلبوم 21 این نفس به نفس بودن شاعر، آهنگساز و خواننده بوده و از هر کدوم از کارهایی که قمیشی ساخت من لذت بردم و با عشق خوندمشون. همونجور که قمیشی با اشعار و ترانه های رها خیلی با میل و رغبت کار میکرد، برای اینکه میدیدم شعر به سرعت تبدیل به ترانه میشد، یعنی آهنگ خیلی زود ساخته میشد روش. این میرسونه که این رابطه و این حس منتقل میشه و قبول میشه، یعنی مورد پسند واقع میشه که اینقدر سریع میتونه ملودی روش بیاد.
برای اولین بارم هست که میشه گفت که یه تیمی تقریبا خیلی نزدیک به هم کار کردن روی یه کاری دیگه به نسبت کارهایی که خیلی وقتها آدمهاش در جغرافیای پراکندهی هستن.
بعد از 42 سال، چون این فرمت برای من قبل از انقلاب بود، با واروژان و جنتی عطایی، واروژان و زویا، شمایزاده با اردلان، فرید زولان با اردلان، اما اینجا یک پکیج کامله، یعنی یک آلبوم کامله. به قول شما اون زمان این همبستگی و این نفس به نفس سه عامل مهم ترانه بودن با هم، اما به صورت آلبوم در نمی اومد، چون اون موقع آلبوم درست نمی شد. بیشتر ترانه ها رو کمپانی می گرفت، دونه دونه پخش می کردن و یه مجموعه از خواننده های مختلف،
بیشتر یه کلکسیون بود در اصل.
بله می اومد توی کاست.
ولی این اتفاق الان داره میفته. ولی یه چیزی که من توی این چیزایی که شنیدم دیدم که نسبت به آلبومای قبلی، کارهای قبلی که من دیده بودم، مجموعه ها رو منظورمه که بیرون اومده بود، اینجا شما یک ذره نمیشه گفت که از نوتای بالای صداتون خیلی استفاده کردید، یعنی هد رجیستر.
نمیدونم، این نوتای بالا رو من داشتم توی کارهای قبلی، مثل جاده، مرداب، کبیر.
منظورم برای بعد از انقلاب ها.
من یکی دوتا کار از بابک سعیدی دارم، نقطه پایان، نگو بدرود به خصوص، ولی خب شاید تو این آلبوم بیشتر نمود پیدا میکنه یا شنیده میشه.
وقتی نگاه رفتنه، هوای رفتنش نمود، وقتی خدا حافظی رو توان گفتنش نبود، وقتی نگاه آخر تو چشم من نگاه نکرد، وقتی که دار زدم اگر رفتی دوباره بر نگرد، فهمیدم این جدا
کردن تو محدوده موسیقی الکترونیک و ترانس و این سبک چطور بود براتون؟ به نظرم یه کار به هر حال تازه‌ای بود برای شما دیگه، بعد از 40 سال که با آقای قمشی دو صدا اجرا کردید، این یه فضای جدیدی بود برای شما.
همینطوره، ولی از اونجایی که خب من با موسیقی غیر ایرانی آشنایی دارم و خب کار کردم، ترانس نخوندم اما ترانس شنیدم. ترانس در واقع یک ریتم فکر میکنم اینجوری بشه گفت که ریتم زمانه، یعنی در حال حرکته، چیزی که تو زندگی و هستی ما هست، هر آن همه چی داره نو میشه، تازه میشه و ریتم داره، حالا ریتم یواش، ریتم تند، اما ترانس ریتم منظمی داره، مثل تیک تاک ساعت، ضربان قلب، نبض داره و من رو توی یک چهارچوبی نگه میداره که باید تو اون ریتم بخونم. نحوه خوندنم جوریست که ریتم ترانه رو میشکنم، یه ذره دیرتر شروع میکنم، یه ذره زودتر تموم میکنم یا دیرتر تموم میکنم، اما توی ترانس باید ریتم رو نگه داری و باید تو قاب اون ریتم بخونی و این برای من، اینش برای من تازگی داشت که خیلی دوست داشتم. و چون کارای ترانس قمشی رو قبلا تو کاراش شنیدم و دوست داشتم، این بود که با کمال میل اجراشون کردم. ملودیای زیبایی هن، البته همشون اینجوری نیستن، فکر میکنم یکی دو تا کار باشه که ریتم ترانس داره.
این چالش بود براتون یا نه خیلی راحت بودید باهاش؟ یعنی فکر میکنید که جای صدای شما توی موسیقی ترانس اونطوری که دلتون میخواد هست؟ یعنی وقتی خودتون میشنویم به عنوان یک خواننده؟
برای من چالش بود و من دوست دارم این چالش رو.
یعنی باز هم فکر میکنید که بخواید توی این سبک ادامه بدین؟ چون من مثلا یه کاری هم از شما شنیدم که اون دوره اولی که از ایران اومده بودید یه کاری اجرا کردید که شبیه هیپ هاپ بود، از شهریار قنبری اگه اشتباه نکنم.
بله بله، به هر حال اونم تجربه بود،
ولی دیگه تکرار نشد دیگه، یعنی در همون حد باقی
نه.
بود.
ترجیح دادم دیگه تو اون هیته نرم.
من به
گوش، توی این آلبومی که ارائه دادید با سیاوش قمشی، شما پیش از اون همونطور که خودتون هم اشاره کردید که توی این مدت خیلی فعال بودید، ولی به هر حال توی هنرمندانی که با شما یک دوره زیادی رو کار کردند بعد از انقلاب، میتونیم بگیم از آهنگسازا من منظورمه و تنظیم کننده ها، آقای چشمازر بوده، من چشمازر، حسن شمعی‌زاده و آقای زولاند کار کردن و حالا آقای قمشی، کدومشون سختگیرترن؟ کدومشون باهاشون راحت میشه کنار اومد؟ کدومشون خیلی اهل چالش کردنن با هنرمند؟
اون چالش رو من با باروش داشتم که نتیجهشم درخشان بود برای من.
مورو از ماس میکشید بیرون؟ چجوری کار میکرد کلا؟
باروش از قبل برای من کارو خیلی باز نمیکرد، یعنی نوار بفرسته بخونم، تمرین کنم، یاد بگیرم، همونجا تو استودیو برای من میزد، بهم یاد میداد و میگفت همینجا الان ضبط میکنی، و همیشه هم میگفت اون اجرای اول برای من بهترینه و من دلم میخواست که کار رو ببرم تو خونه باهاش به اصطلاح رابطه برقرار کنم، یاد بگیرم زیر و بم و کاری که معمولا خواننده ها انجام میدن، ولی واروش با من این کار رو نمی کرد. یعنی میگفت بیا تو استودیو بشین میزنم یاد بگیر و همونجا ضبط میکرد این کار. اون بعدها خب چند بار اتفاق افتاده که الان خاطرم نیست، ولی این چالش و چلنج با واروش اول.
آقای قمشی چی کار میکرد؟ میتونید برامون بگید کار کردن باهاش چطور بود؟ یعنی آیا فرم دیگه ای کار میکردن با شما؟
راحت تر بود برای اینکه انقدر ملودیا شیرینه. اصولا قمشی آهنگ رو قدم به قدم با من کار نمیکنه، میگه صبر کن آهنگ ساخته بشه، آهنگو میسازه، وقتی خودش کامل رضایت داره از کار و ملودی و نشستش روی شعر، اون وقت برای من حالا یا تو تلگرام میفرسته یا توی مسنجر که با تلفنم گوش بدم و تمرین کنم.
خانم گوش ببین چقدر راحت شده کار. شما اون زمان باید میرفتین استودیو، آقای واروژان باید اصلا الان با یه فرستادن یه فایل ما میتونیم همه کارا رو بشنویم و نظر بدیم و خلاصه خیلی کار راحت تر شده.
بفرمایید کرونا این چیز
داره، ولی به هر حال من یه کار خیلی دوست داشتم، این چند روز همش گذاشتم گوش دادم. حقیقتش اینه که من سگم که از ایران با هم اومده بود بعد از 17 سال درگذشت حدود چند ماه پیش و خیلی حالم بد بود و خیلی دوستش داشتم. آقای عارف میدونن ارتباط منو با گودی سگم، چون از ایران با من همراه بود تا ترکیه و اینجا و 17 سال با هم زندگی کردیم. ولی کار بیقرار شما خیلی برای من قشنگ بود. من یه جوری بگم که هم ملودیش برام شیرین بود با اینکه کار ریتمیکه، هم یه جوری فضای ایرانی داره. نمیخوام قیاس کنم مثلا بگم، این احساس منه دارم میگم، شاید مثلا من اشتباه بکنم. خیلی منو یاد کارهای ملودیای شبیه کارهای آقای نوجوکی انداخت که شما هم باهاشون کار داشتید.
اتفاقا قمشی وقتی این ملودی رو ساخت و برای من گذاشت که بشنوم، گفت یه تیکه ایش هست که میخوام مثل هایده بخونی، یعنی اون حال و هوا رو داشته باشه یه جاییش، که فکر میکنم هم توی اجرای ویولونا هم توی اجرای من یه جاهایش اونجوریه.
ببینید یه جاییش هست که ترانه کامل یادم نیست ولی میگه که اون ترجیبندی که تکرار میشه
آدم دل شکسته،
آدم دل شکسته، خیلی خوبه اون.
وقتی دل شکسته خودش نمیدونه ولی غم تو نگاش نشست. میخوام بگم قمشی تعمد داشت توی اینجای ملودی که اونجوری در بیاد.
من تو کاراتون کمتر این مدل تحریر رو دیده بودم.
من غزل کوچه باقی خوندم توی شبکه صفر.
با آقای خیاط باشی؟ صفر با آقای خیاط باشی دیدید؟ خانم گوش شما همه زمینه ها رو امتحان کردین.
بله.
و نه این خیلی مهمه. ببینید آخه فکر کنید یک نفر در همه زمینه ها حضور پیدا کنه، حتی شما اون حضورتون که میرید به فستیوال کان توی فرانسه که فکر میکنم که مجله جوانان امروز آقای اعتمادی اینا خیلی پوشش خوبی هم به اون دادن.
بله.
یه یادی هم کردیم از شما توی یک برنامه هامون با خانم پوری بنایی و خیلی سلام رسوندم بهتون، چون یک ترانه ای رو پخش کردیم که این ترانه ثبت شده به اسم خانم بنایی ولی بعدن گفتن که این ترانه مال آقای جنتی عطایی بود. حالا من می‌خواستم بگم که شما اون ترانه قلب من که آهنگش هم فکر کنم مال آقای مقصدیه، اون ترانه رو یادتونه؟
درسته، کار پوری نبود، تصمیم کس دیگه‌ای بود و فکر نکردن که یه زمانی بالاخره این ماجرا گفته میشه، برملا میشه. اون کسی که این کار کرد میخواست که یک نزدیکی و لطفی رو در حق پوری انجام بده که من موافق نبودم، اما راستش فکرم نکردم که ممکنه به ضرر پوری تمام بشه که یه ترانه رو به اسمش ثبت بکنن ولی اون کار رو اون انجام نداده باشه. و اینکه ایرج جنتی عطایی شعرش رو ازش دریغ بکنیم، اینکه این شعر مال اوست.
یه چیزی هم خواستیم بگین در مورد پوری بنایی، مثل اینکه من
گفتیم کن تو روزایی که من کن بودم، پوری از ایران اومد کن و با من بود، عکسایی که خبرنگارا از من میگرفتن و تبلیغاتی که میشد پوری کنار من بود.
اصلا تمام رپورتاج مجله جوانان امروز اون موقع هم همه روایت پوری بنایی. اون اتفاق خب اتفاق مهمی بود دیگه، حضور شما اونجا.
بله به هر حال اونم اتفاقی بود و گذشت. محمد چقدر از من تعریف میکنی، من زیاد چیز نیستم، راحت نیستم از من تعریف.
ولی به هر حال خانم گوگوش، میدونید که کرونا خیلی ها رو گرفت توی این سالی که گذشت و خیلی هنرمندا هم رفتن. من میخوام این گفتگو رو یه جوری ببندیمش با یادی از چند هنرمند و شما فقط احساستون رو بگین، چون با اینا کار کردید. هنرمندایی که نیستن، حالا من بیشتر حالا منظورم همهشون اونایی که در این سال رفتن نیستن، هنرمندایی که کلا شما باشون کار داشتین و نیستن در میون ما. مثلا یکی از اونهایی که از دست دادیم جمشید مشایخی بود.
نازنینم، خیلی باش کار داشتم. اولین کار مشترکمون فیلم طلوع بود.
بله، برادر میناسیان.
میناسیان، بله، که دوره خوبی بود، آشنایی باهاش و این که با دو هنرپیشه تئاتری کار میکردم برای من خیلی با ارزش بود. خانم فخری خوربش و آقای مشایخی، اصلا نمیتونم بگم روحش شد، ولی به هر حال عمر طولانی داشتن و تاثیرگذار، آثار درخشانی از خودش به جا گذاشت. من جمله هزار دستان، هزار دستان، سلطان صاحب قران، خیلی خیلی کارای جمشید و عزت، عزت انتظامی که
بله.
خیلی دوستش داشتم.
گاهی فقط تصوره، شاید یه روزی دیدنت، شاید یه روزی بی هوا همین برا شنیدنت. سختی روزگارم و این که تو رو ندارم و مشغول رویا می کنه، درگیر دنیا می کنه.
غیر از آقای انتظامی، آقای مشایخی رو که اشاره کردید بهشون، کدوم اسمی بود که وقتی از دست رفت براتون مصیبت بزرگی بود؟ یعنی یه احساس عجیبی.
رامش، آقا رامش، رامش، رامش رفتنش خیلی غیر مترقبه و خیلی.
یادتون شما به من گفتین که خیلی دوست دارین ببینینش و تلاش میکنین.
خیلی تلاش کردم، هر جا براش پیغام گذاشتم جواب نگرفتم. میگفتن حالش خوب نیست، شمارهشو خواستم ندادن به، نمیدونم به هر دلیلی بود، خیلی برام رفتنش دلمو شکست و متاسف شدم از اینکه نشد ببینمش. مرجان،
اتفاقا میخواستم آره اشاره کنم به مرجان، واقعا خب حالا جدا از مسائل سیاسی خانم مرجان چجوری نگاه میکنم؟
من با اون کاری ندارم. من با مرجان حدود یک ماه زندان بودم، دوتایی توی یک سلول بودیم، برای همین من دوستش داشتم. شب و روزایی رو با هم گذروندیم تو زندان که هیچ وقت فراموش نمی‌کنم.
خانم گوش، خیلی سخت گذشته بهتون به هر حال، یعنی میشه گفت اون دوره انقلاب اصلا خیلی راحت نبوده، ولی خب شما میتونستین نیاین ایران، یعنی میتونستین بمونین خارج از ایران، ولی برمیگردین با همه این داستان‌ها.
خب دیگه همه اینا مجموعه است که من گوگوش رو ساخته دیگه، و الان تو این موقعیت کنار شما هستم.
ولی بخاطر بعد از اون که 10 روز شما توی زندان بودین دیگه آزادتون کردن دیگه، هم خانم مرجان رو آزاد کردن هم شما رو.
نه 10 روز نبود و یک ماه بود، من 27 روز بودم، ولی من به هیچ دلیلی گرفتنم و به هیچ دلیلی آزادم کردن بدون محاکمه و بدون اعلام این که من جرمم چی بود. ولی مرجان رو نگه داشته به خاطر اینکه اوایلش آقای جورک آفتابی نشد، خودش رو نشون نداد و مرجان اعلام نکرد. اینا هم انگوش گذاشتن روی ویلایی که مرجان در شمال داشت که به صلاح با آقای جورک شریکی خریده بودن، و میگفتن که این آقای جورک کیه که شما، و میخواستن خلاصه اذیتش بکنن سر این ماجرا، نگهش داشتن. بعد جورک اومد و با شکایت و اینا خلاصه مرجان از اونجا آورد بیرون. اما بعدش شنیدم که مدت 2 سال این نگاهشون داشتم.
ولی شما دیگه هیچ وقت خانم مرجان ندیدید بعد از اون ماجرا؟
ندیدم تا اوایل که اومده بودم امریکا. یه روز توی خیابون دیدمش، اون ور خیابون بود، من این ور خیابون، از دور با هم یه سلام علیکی از دور کردیم و گذشتیم.
خانم گوش، صداش رو دوست داشتین؟
خیلی خیلی، تو زندانم برام میخوند، خیلی دوست داشتم.
فیلماشون رو ولی ندیده بودید؟
با احساس میخوند.
فیلماشون هم دیده بودید سینما اون موقع یا نه اصلا فیلماشون رو ندیده بودید؟
هیچ بود. نه هیچ بود.
میگم انقدر من شما رو دوست دارم که من اگه بشینم تا صبح باید با هم حرف بزنیم. نه باید بشین تا صبح حرف بزنیم، من اگه بشینم امیدوارم ببینم اتون از نزدیک. ولی یه چیزی میخوام ازتون بپرسم به عنوان این که ببندیمش این داستانو. خب این آلبوم اسمش هست 21، این منظور همون 2021 یا 21 دیگه یه؟ چون 21 یه جور بازی هم هست که انجام میدن.
4 تا 21 گوش بده به من، 4 تا 21 یک البته 3 تا 21، ولی یکی دیگرش هم اتفاقی 21 شده. یکی این که 21 سال من در حبس بودم، یکی این که 21 سال از اومدنم میگذره، یعنی سال 2000 اومدم، 21 ساله که در خارج از کشورم و سال 2021 و پخششم مارچ 21.
خانم گوشه قشنگ نشستین فکر کردین ها، همشو همه رو قشنگ همه رویدادهای زندگیتون رو جمع کردین در یه عدد 21.
واکسن هم 21 ژانویه زدم.
خانم گوش، سته سته
خیلی عجیبه.
زندگی
زندگی یه زندگی یه مشت
نمیخوام عشقت از یادم بدرشه، نمیخوام تنها یادگاری از تو همین شب گریه های بیسمشه
و یه چیزی به یادم اومد گفتم ببینم شما این قضیه رو دیدید اصلا. یک خواننده‌ای هست به اسم ساسیمانکن، بعد این آقا یک ترانه جدیدن خوند و خیلی بحث برانگیز شد. قبلا هم یه ترانه دیگه خونده بود که تو ایران خیلی بهش واکنش نشون دادن، شد تیتر روزنامه ها و اینا. الان به خاطر اینکه هم این ترانه محتواش خیلی آدما رو به نوعی تحریک کرده، همین که استفاده کرده به عنوان اون هنرور یا کسی که جلوی دوربین باید بازی کنه، از یک نفری که در اصل بازیگر فیلم‌های حالا پورن بوده.
نه، تحریک خوب، تحریک بد، تحریک سکسی،
یعنی طرف داره باهاش میرقصه.
نه من اطلاعی از این کار ندارم. یه کار دیگه بود ازش شنیده بودم که خیلی هم گل کرد، بچه ها تو مدرسه میخوندن، یادم نیست، نمیدونم. فکر میکنم هر چیزی رو باید به اندازه خودش جدی گرفت.
کتابتون کی میاد بیرون؟
کتابم دیگه ماکسیموم آخر امسال میاد بیرون.
سال خورشیدی یا میلادی؟
سعی میکنیم که سال میلادی باشه، چون زودتره دیگه، آخر سال میلادی زودتر. شاید که تو دسامبر باشه، چون کارم کمی سخت‌تر شده. برای اینکه اینو بگم، چون کتاب به زبان انگلیسیه، فارسی نیست، برای خواننده و دنبال کننده غیر ایرانی هم هست، یعنی کسی که گفته های من رو نوشته به انگلیسی نوشته که کسانی که نمیدونن این آدم کیه، این موجود کیه، همه زوایای این آدم رو بدونن، برای اینکه ایرانی ها میشناسن گوگوش رو. و کارم سخت شده به دلیل اینکه همزمان به زبان فارسی هم ترجمه میشه،
یعنی تقریبا میفته توی آذر آبان تاریخ خودمون. و ضمن اینکه خیلی جالبه دیگه، اونم میفته توی 21. شما اینجا دیگه گل آخر 21 هم زدین دیگه با کتابتون.
من باید برم وگاس 21 بازی کنم.
من توی دنیای خودم مثل تمام آدم ها دل و پس آینده و دل خسته روزمره ها، من غرق تکرار خودم، بیهوده زنده بودن ها، تا لحظه دیدار تو لبخند و اولین سلام، یه جوری عاشقت شدم که جاش فقط تو قصه هاست، یه رازی که تا به ابد بین من و تو با خداست. خسته تر از
مستی شده
من توی دنیای خودم مثل تموم آدم ها دل و پس آینده و دل خسته روزمره